امیدوارم امروز مثل روزهای دیگر الان شاداب و پرنشاد به بحث احکام بپردازم و انشالله بنده هم بتونم در این زمینه کمکی بکنم و خودم هم استفاده بکنم از جمع حاضر. یه نفر پیش قدمی کرده، زود سوال کرده که وارد شدن توریست ها به مسجد امام یا مسجد شیخ لطف الله در نقش جهان اصفهان برای دیدن آثار باستانی هنر ایرانی چه حکمی دارد. اول اینکه همه اون فضا معلوم نیست که مسجد باشه یا نباشد. دوم اینکه آیا اگر این نفری توریست رو بخوایم از این مسجدی بازدید کنه راهکار شرعی براش در من نداریم، بس زیاد بحث سخت و طاقت فرسایی نمیشه. اینطوری نیست که ما بگیم آقا پس الان که این حکم رو داریم که مسجد نباید نجس بشه یا کافر نباید مثلا وارد مسجد بشه، ما الان چیکار کنیم؟ خب تورای مجازی هستش، تورای حضوری هم گفتیم که فضای مسجد و فضاهای قدیمی مسجد و تاریخی مسجد هایی که فرمودید همش فضای مسجد نیست واقعا چی که بنده میدونم. اگر همین نفر رفته باشه، این نفر برده باشه، شما باید نهی از منکر کنید اگر این رو بتونید انتقال بدهید که آقا کسی که مسلمان نیست داخل فضای مسجد نباید بشه. حالا دوست دارم از سوال صوتی بپرسم، چون سوال متنی تون تون میپرسید ما بخوام یکی رو جواب بدیم 5 6 تا سوال متنی دیگه میاد. اگر لطف کنن عزیزان، حالا به ترتیبی که مجری عزیز و مسئول کلاس میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن و بنده در خدمتتون باشه.
سلام، وقت بخیر استاد، صدای من میاد؟
سلام علیکم، بفرمایید، وقت بخیر، بله صداتون دارم.
ببینید جناب استاد، این راجع به وقت مخصوص نماز ظهر توضیح داده بودین. من اونجا اینو متوجه شدم که اگر نماز عصر تو وقت مخصوص نماز ظهر اعاده بشه نماز باطله و دوباره باید تو وقت مشترک خونده بشه.
بله بله،
اینو میشه. من بعد تو گروه باید با دوستان به مشکل برخورد. من میگم نماز باطله، دوستان میگن خیر باطل
نماز
نیست. گفتم من
یعنی
نماز
فهمان مثلا معصیت فقط کرده نماز باطل نیست؟
نماز باطل نیسته؟
نه، اون دوستان چی میفهمن؟
دوستان میگن که خیر نماز درسته،
میفهمن که وقت مخصوص هر نماز مخصوص خواندن همان نماز است و نباید نمازی خوانده بشود. و حالا توی بحث این که نماز باطل است، میفهمن اصلا نماز وقتی تو وقتش خونده نشه نماز صحیح هم نیست. نماز ظهر رو داخل وقت نماز عشا بخونید، نماز عصر بخونید، یعنی اون 4 رکعت آخر. آنچه که بنده میدونم این است. اگر سندی چیزی دارن برای این حرف بفهمن ما هم استفاده کنیم.
من سوالی میتونی مطرح کنیم؟
بله،
عرض کردم که نماز ظهر عصر و صبح که قبل از نماز واجب خونده میشه، اذان و اقامه باید قبل از نوافل گفته بشه یا بعد از اینکه نوافل رو خوندیم اذان و اقامه بگیم و بعد نماز واجب رو بخونیم؟
نکنید اذان و اقامه مربوط به نماز واجبه، یعنی مقدمه نماز واجبه. هیچ شرطی نیست که قبل از نوافل حتما شما اذان و اقامه بگید، اما باید وقت داخل شده باشد برای نمازهایی که تقریبا نماز میخوایم بخونید. حالا قبل از اینکه اذان و اقامه بگن برخی نمازها نافله ها باید خونده بشه، مثل نماز ظهر و عصر و صبح که فرمودی، قبل از نماز یعنی از آن گفته بشود توسط حالا مؤذن یا وقت وارد بشود. بله، قبل از اینکه ما نماز رو بخونیم باید اینو بخونیم. پس وقت داخل می شود، لزومی نداره ما اذان اقامه بگیم، تقریبا نافله ها می خونیم، بعد برای نماز واجبمون اذان و اقامه مستحب مؤکد است. بفهمید؟
و اینکه نوافل یا سجده صف دارن، اگر اشتباهی آدم احساس کرد یا شکیاتی داشت، سجده صف لازمه یا نه؟
نه، در نوافل این احکام سجده صف و اینا ما نماز واجب است. در واجب. نوافل که میتونیم بگیم نماز بگیم، اما ممکنه برخی از حالا فتوا باشه برام احتیاط. من ندیدم الان تو این رساله که خوندم، الان تو ذهنم نیست که برای نوافل گفته باشن که مثلا سجده صف به این اند بجا بیارید. تو بعضی نوافل اگر سهوی باشد که نماز بخشیده است، اگر شکی باشد که اصلا بهش اعتنا نمی‌شود در غالب مواقع، بنابراین اصلا این جای سجده سهو نیستش که ورود داشته باشه. من یک سوال متنی می‌خونم تا قبل از اینکه از آن سوال. پدری که درآمد از دانه‌نویسی دارد و حقوق بازنشسته فرنگی هم دارد و ارث پدری هم زمین و زرایی و غیره دارد، خب این یک خبری دادن، آیا پولش حلال است؟ بله، اگه این دانویسی برای کلاه سر مردم گذاشتن نیست، دعاهایی که در مفاتیح اومده، در کتاب ادعیه اومده، برای اینکه مردم بخونن از ثوابش بهره ببرن، اما اگه نه داره یک کاری میکنه سر مردم رو کلاه هم میذاره به تعبیری، یعنی خبر از غیب میدهد آنچه که حالا با کارهای غیر شرعی بهش میرسه، این درآمدی که از اون در میاره درآمد شرعی نیست. اما دعا نوشتن به معنی این که دعاهای مفاتی، دعاهای وارده، دعا مثلا برای چیزی که گم شده پیدا بشه، طبق اون چیزی که در روایت ما وارد شده به در مفاتی و ادعیه هستش، اشکال نداره. هو بازنشستگیش هم که اشکال نداره، ارثی هم که به دیگران میرسه حلاله. بفرمایید.
سلام علیکم
محمد. بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشید این خانومی که عذر شرعی داره، اصلا ببینم این وضو گرفتن براش طهارت واقعی که نمیاره، فایده‌اش چیه؟
نکنید فهمیدن کسانی که عذر شرعی دارن در اوقات نماز وضو بگیرن، در محراب بنشینن، بدون لحظات رو دعا و ذکر بکنن. نماز که بخونن اصلا قبول نیست، عذر شرعی داره. نماز خوندنشون هم اگر نماز هم بخونن برخی میفهمن بدعت، نمیگن من نماز میخونم برای اینکه دوستان ارتباطم با خدا قطع نشه، نه، وارد شده است که بنشینن با حالت طهارت. این طهارت ما رو از بعضی از حالات غیر معنوی دور میکنه. الان کسی که میخواد بخوابه، خب برخی میگن که این که میخواد بخوابه مگه خواب وضو رو باطل نمیکنه؟ خب چرا قبل از خواب ما وضو بگیریم بخواب؟ بعضی اینجوری جواب دادن که وقتی بخوابد و بیدار بشود وضو باطل میشه. برخی میگن نه، این یک تعبدی است که خدا میخواهد به شما توجه بدهد. اون لحظات حالت طهارت باطنیه، حالا اون طهارت واقعی که بر نماز نیازه نه، یک طهارتی برای شما حاصل بشود، از اون خبائث کمی دور بشید و به اون درجه که حالا معنوی که لازمه برسید. به نظر من اینطوری، حالا این سوال سوال شرعی حساب نمیشه، این سوالات برخی ها سوالات اعتقادی، اما سوال شرعیش این میشه آیا اثر دارد، آیا مستحب است؟ بله این کار مستحبه، اثر شرعی دارد و تعبد است. اگه بخوام شرعیشو جواب بدیم، اعتقادش بله آثار دارد در مقابل برخی از خبائث. مثلا کسی که جنوبه است، من از اونم برای مردم بگم، فهمودن که میخواد بخوابه وضو بگیره، میخواد غذا بخوره، خب ما میگیم اصلا وضو که حدث اکبر رو مثل جنابت رو از بین نمیبره، پس این وضو چه فایده داره؟ وضو برخی کراهت ها رو برطرف میکنه یا باعث فضیلت برخی چیزها میشه و باعث معنویت میشه، اگه بخوام در یک کلمه کلی بگیم. یک سوال متنی هم بخونم در مورد مسئله که فرمودید خواندن سوره فیل یا زوها به تنهایی در نماز کافی نیست. کافی نیست به چه معنی است؟ آیا معنی باطل است میداد و آیا خواندن این سوره به تنهایی در نماز اضافه اشکال دارد؟ من اگر عمدن شما سوره فیل یا زوها رو تنها بخونید، یا سوره هایی که دوتایی با همه، سوره فیل و قریش، سوره زوها و انشراح، یا اگر میخواییم بخونید باید با هم بخونید، و اگر عمدی اینها رو تنها بخونید یعنی سوره رو شما ناقص رها کردید، نماز باطل است. اما اگر سهوی باشه شما سوره هم نخونید اشکال نداره، یا مثلا نمیدونستید یک مدت دونو خوندید نمازتون باطل نیست، آیا خواندن این سوره به تنهایی در نماز عید فطر اشکال دارد؟ مسئلهشو نمیدونم، اما ظاهرا باید با هم خونده بشه، چون دو تا سوره با هم یک سوره در معنا حساب میشه. جایی ندیدم که بگن در نماز عید فطر مثلا سوره فیل و زوها اشکال دارد، ولی ظاهر قضیه اینه که اشکال دارد، چون به معنای این دو تا با هم یک سوره در معنا هستش. این که من گفتم نمیدونم، ان شاءالله باز تحقیقی میکنم برای عزیزان ارسال میکنم. اگه کسی سوال متن صوتی داره بفرمایید، من برنامه متن رو میخونم. من متن رو میخونم. موقع نماز فرمودید اگر آیه سجده رو از تلویزیون شنیدید با اشاره سجده رو انجام دهید، آیا در اون حالت گفتن ذکر سجده واجب است؟ خیر، اصل سجده واجب بود، ذکر سجده مستحب بود، بنابراین با اشاره فقط سرشون خم میکنه به نشانه سجده. البته اگه ذکری هم بگوید یا آیه قرآنی بخواند هم اشکالی ندارد، به نماز لطمه وارد نمیشود. مثلا داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، سرش رو به نشانه سجده میبره پایین، مثلا سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، بعد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ادامه میده نمازش. سوال متنی گفتن در مورد مسئله که فهمیدن، اینو که من عرض کردم، اگر انسان جایی باشه که گربه دارن، با اینکه موقع نماز بررسی شده روی لباس موی گربه نباشه، چیزی اینو قبلا هم پرسیدن عزیزان در کلاس‌های دیگه، حالا موضوع هم لباس نماز بودن مقدمات عرض می‌کنیم، جایی که گربه دارن، سگ دارن، حیوان دیگه، سگ اینه نجاسته، گربه حیوان حرام گوشت، خودش نجس نیست، اینجا هیچ نه تحقیقی می‌خواد بکنید، نه اون مویی که روی مبل و لباس شما یا لباس روشون هست رو هم بکنید برای اینکه موی گربه است، نمازتون اونجا می‌تونید بخونید و هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر نماز خوند فهمید که روی لباسش موی گربه بوده، نمازی که خونده چون که قبلش نمیدونسته مانعی هستش و اجزای مردار هستش، نمازش هم صحیحه. و باز فهمیدم مکانی که روی فرش موی گربه بوده محل نماز بعدن دیده شده، باز بعد نماز رو قضا کنه. خیر خیر، هیچ مرجعی همچین نظری ندیدم داشته باشه. و همه فهمن که لباس نمازگزار اگر مانعی باشه یا نجس باشه یا مثلا نجزا باشه، واجب نیست قضا کنیم. ممکنه برخی بگن برام برای اعتقاد مستحب چیزی، اینو من جاش نیست اصلا مطرح کنیم. در درس مکان نماز گفتن اگر بعد از نماز بفهمی که قصبی بوده نماز صحیحه، ولی امام فهمیدن که نماز باطل و قضا رو باید به جا بیاره. حالا ما از کدوم به عنوان فلعلم باید تبعیت کنیم؟ سوال خب اول باید بفهمیم خانم زارعی که مرجع تقلیدشون کیه. بنابر مثلا نظر حضرت آقا تبعیت دارن میکنن از امام، خب بعد نظر امام انجام بده. اگر از حضرت آقا دارن تقلید میکنن نماز صحیح، اگر از مرجع دیگری بعد میخوان به عنوان مثلا کسی اعتقاد واجب داده از مرجع زنده دیگه مثلا سیستانی مثلا مکاری میخوان تبعیت بکنن، باید تابع همون نظر باشن. اما مشهور مراجع نماز رو صحیح میدونن تو این زمینه. حکم خرید و فروش هنگام اعتکاف چیز، مثلا اگر تو بورس خریدی انجام بدیم شامل حکم خرید و فروش میشه. بحث اعتکاف رو ما مفصل براش کلاس داریم، حالا هنوز توی شذرات نیاوردن عزیزان، اما کامل اونجا توضیح میدیم. بحث اعتکاف نیست، اما برخی خرید و فروش های لازمی که باید امورات زندگی بگذره اگر مجبور باشیم رو اگر توی اعتکاف انجام بدیم اشکال نداره. اما نه، طرف میخواد سود ببره توی اعتکاف، این خرید و فروش اشکال داره و محرمات اعتکافه و برخی میگن از مبتلات اعتکاف هم هست. بله، از روی مصحف هم میتونن عزیزان اگر میخوان نماز سوره هایی بخونن که ثواب داره در نمازهای خاص، خانم تیموری فرمودن بله سورایی که حفظ نیستیم رو میتونیم از روی قرآن و مصحف بخونیم، هیچ اشکالی هم نداره. بلکه من اینگونه عرض میکنم ثواب مضاعفی هم دارد در برخی موارد، چون اگه بخوایم کلی به قضیه نگاه کنیم، حالا من نمیدونم بگن کراهت داره، برای همین میگم ثواب مضاعف داره، چون نگاه به قرآن خودش ثواب ویژه دارد. از این باب عرض میکنم که علاوه بر اینکه شما سوره دارن میخونید ثواب مضاعفی هم دارد. اما اینطوری نیست که من بگم پس همه برن از روی مصحف بخونن. ما میگیم هیچ جای نگرانی نیست از روی مصحف خوندن. نماز قضا شکسته رو در وطن کامل بخونیم یا همون شکسته در وطن، هر این قاعده کلی بتونم عرض کنم، هر جا به هر نحوی نماز قضا شده بعدن باید همونطور که قضا شده به جای بیارید. حالا فرق نمیکنه سفر باشید یا در حضر یا وطن باشید. مثلا ساعت 6 بعد از ظهر، 5 و نیم بعد از ظهر من در مسافرت بودم، نمازم قضا شده، نماز خونده بودم، در مسافرت غروب آفتاب رو درک کردم، بعدن فهمیدم نمازم اشتباه بوده. تو وطنم باید چگونه نماز رو قضا کنم؟ باید شکسته نماز رو قضا کنم. برعکس توی شهر خودم نمازم به هر دلیلی میفهمم باطل بوده یا قضا شده است، در مسافرت میخوام نمازهای قضامو به جا بیارم، باید نمازمو کامل بکنم اگه توی شهر خودم قضا شده. پس ملاک لحظه ایست که قضا شده. اگر شما در سفر باشید باید بعدن نمازو شکسته بخونید، اگر در وطن باشید نمازتون رو بعدن هر جایی که باشید باید کامل بخونید. میفهمن که کسی سوال نداره؟ خانم
عرض کنم که ما خانم‌ها به خاطر خب شرایط خاص خودمون خیلی از نمازهامون شاید مثلا اشکال داشته یا قضا داشته باشیم از نوجوانی تا الان، خیلی ممکنه، ولی آمار دقیق نداریم. تا اونجایی که به ذهنمون میرسه قطعیت داریم اونها رو مثلا به جا آوردیم یا روزانه به جا میاریم. اما به طور کلی سوالم اینه که آیا چیزایی که شک داریم مثلا تعداد نمازهای قضایی بیشتری شاید مثلا به جا نیاوردیم یا اشتباه بوده، اینها میخوام ببینم در مکان‌هایی که نمازها میگن هر رکعت نمازش مثلا فلان قدر ارزش داره یا اندازه 100 رکعت نماز ارزش داره یا در شب‌های خاص اینطوری هست، ما نمازهای قضایی که در اون مکان‌ها یا زمان‌های خاص به جا بیاریم کفایت می‌کنه از اون نمازهای قضامون؟ یعنی مثلا 2 رکعت نماز صبح قضا که به جا میارم به اندازه مثلا 100 تا نماز صبح به همون اندازه، یعنی اونها رو پوشش میده؟
نه، بسم الله الرحمن الرحیم، جواب خیر است، اما قطعا ثواب مضاعف دارید. یعنی اگه در مسجد بخونید 1000 برابر میشه، در مسجد حرام بخونید 10000 برابر مثلا میشود، در حرم مثلا ائمه بخونید فلان مقدار ثواب دارد، ثواب شما میدن. اما اتیان امر واجب شما که به تعداد نمازهایی که بوده رو نمیکنه. یعنی شما اگه 2 رکعت خونید همون 2 رکعت نماز صبحتون قضاشو به جا آوردید مثلا، ثواب مضاعف شما میدن اما جبران اون قضاها رو نمیکنه. من قبلا در این بحث هم گفتم خانم ها مخصوصا براشون خیلی مسئله مهمه. از الان که احکام دیگه دارید مسلط میشین، مسلط هستید و بودید، بعد این دقت رو بکنید که حتما بنویسید اینها رو. اول این موضوع شما نیست، چون یاد یک موضوع افتادم قبلا از اون زیاد سوال کرده بودن عرض می‌کنم. حالا این نفر ممکنه من فکر کنم چی میخوان سوال کنین که من نمیدونم چند تا هست و اینا چیکار کنم. اینو بارها قبلا گفتیم حداقلش کافیه به شرطی در نوشتن و ثبت و ضبطش سهلنگاری نشده باشه، اما اگر سهلنگاری شده باشه یک مقدار باید جوانب احتیاط هم به خرج بدید. ممکنه فکر کنم من واقعا اصلا تو باغ نبودم، به تعبیر ناخوشایند بنده اونجا واقعا به خودتون نباید سخت بگیرید، اما حداقلی که تو قاعده گفتیم نمیدونید 100 رکعت بوده یا 10 رکعت، مثلا 10 تا نماز صبح بوده یا 100 تا نماز صبح، همون 10 تا رو کافیه به تعبیر
مطلب اینطوری رو به جا میاریم. اما الان احکام که هر چقدر که بیشتر گوش میکنیم، مخصوصا احکام بانوان اختصاصی که گذاشتن اینا رو گوش میکنیم، اصلا خیلی از موارد مثل که حالا غسل واجبی که بعد از دوره انجام میشه، بعد از اون تا نماز بعدی اگر فرصت هست باید اون نماز رو بخونیم، مثلا عصر اگر غسل کردیم باید نماز ظهر عصر رو بخونیم. خب ما اصلا این چیزا رو رعایت نکردیم واقعا، گذاشتن اون نماز بعدی رو خوندیم. خب اینجوری اگه بخوایم حساب کنیم نمیدونیم اصلا تعدادش هم چقدر چه جوریه، ولی روزانه
برای همین که شما براتون مهم بوده این غسل میکردین، پس نه خب برخی بله. بودن مثلا اصلا غسل اینا نمیکردن، بعد تازه وارد مثلا احکام شدن، اونا هم همینطور باید به اون حداقلی که مطمئنن یعنی قدر متقن رو بگیرن. شما هم دقیقا همینطور، شما غسل میکردید نماز هم میخوندید، اما
بله.
الان که بعضی احکام میبینید که آره مثلا بعضی از نمازا رو بعد میخوندید
بله.
اینجا بازم طبق آنچه که بنده از احکام بلدم شارع مقدس سختگیری نکرده، سختی نکردن این گفته شما اشکال نداره، شما دوست داشتی بنده باشی احکام رو انجام بده نماز میخوندی، الان رسیدی به اخبار رو شنیدی در مورد نماز آیات، میگه شما نماز آیات قبلی هم که زندگی میکردید اگر به سن بلوغ رسیده بودین باید قضا کنید. حالا من واقعا لازم برم تقویم و همش رو نگاه کنم تمام سالهای پیش 10-15 سال گذشته رو برم بررسی کنم، روزهایی که خسوف شده یا کسوف شده یا زلزله‌ای که اتفاق افتاده برم نماز آیات چی بخونم؟ فهمیدم نه، به همین تعبیر برای نمازهای شما هم تحقیق نیاز نیست، مگر دیگه یقین دارید یک روز ساعت 3 شما غسل کردید نماز مغرب و عشا رو روز خوندید، که این یقین ها هم الان سخته بهش رسیدن، پس همون قدر متقن کمه که یقین دارید رو باید حداقل بخونید، بیشتر از اون میشه احتیاطی دیگه، واجب نیست.
بله اتفاقا تو مثال شما یه سوال دیگه پیش اومد، این نماز آیات رو من هفته یه بار شب جمعه ها میخونم، این همیشه باید به نیت قضا باشه یا ادا باشه؟ چون بعضی از آیات نیتشون نماز آیات ها ادا هستن، بعضی ها قضا دیگه، مثلا به حسب اون
بله بعد شما دیگه اگه واقعا نمیدونید چه نمازهایی برای شما قضا شده ما فزنده بخونید کافیه، یعنی میگم من
کلا به نیت
ادا هم کرده باشید. بله
درست. کلا به نیت مافزمه بخونید.
بله بله چون واقعا نمیدونید که اون
بله.
برای زلزله بوده که مثلا بله بله. این نیتش همیشه ادا یا مثلا برای حالا خسوف کسوف بوده، اینا رو باید محافظه بکنه.
خیلی متشکرم، ممنونم.
باشه من سوال بخونم. فرمودن که سلام، بنده شنیدم که ثواب زیادی داره هر شب خواندن نماز لیلت الدفن و ثوابش رو هدیه کردن به اموات که اون شب شب اول قبرشون است. بله ثواب زیادی داره. آیا در حال انجام کاری ولی با حجاب کامل نماز صحیح است یا خیر؟ نماز با شرایطش دیگه، شما میخوان ذکر بگید برای اموات ثواب برسه، بله میرسه، اما نماز لیلت الدفن شرایط دارد، باید وضو داشته باشید، رو به قبله باشید، شرایط رو حفظ کنید و نماز رو بخونید. اگر کسی اجیر شده باشه باید همه شرایط رو رعایت کنه، اما اگر کسی میخواد مستحبی بخونه، یعنی مثلا به این نیت بخونه که ثوابش به دیگران برسه، تا جایی که میتونه شرایط رو رعایت کنه، اگر هم به وقت شرایط کامل رعایت نشود قطعا به عنوان ذکر ثواب داره، اما دیگه بهش نماز لیلت الدفن نمیگن. مثلا نفر بی حجاب نماز بخواند دیگه نماز حساب نمیشه. فهمیدن که مگه نمیگن اعتکاف باید در مسجد جامع باشه؟ من موضوع نمیدونم اعتکاف بعید میدونم بود، حالا اگه اعتکاف بوده من عرض میکنم، چون دیدم سال دوم در مورد اعتکافه، بله در مسجد جامع باشه، اما بسیاری از مراجع حداقل میشه گفت مراجع فعلی بسیاریشون میفهمن در مساجد دیگر شهر، مسجد بزرگ شهر که درش عموم مردم نماز میخونن رجاعا مورد قبوله، حتی مسجد دانشگاه ها هم از آقا میفهمن مسجدی که توش عموم نماز میخونن نه نماز خونه مساجد، اینها هم بنا رجاعا اعتکاف درش صحیحه. پس چرا اصلا واسه اعتکاف رو قرار داد در مسجد وابسته که عرض کردیم مسجد سدینده ها؟ دقیقا مسجدی است که هر روز عموم مردم اونجا نماز میخونن، رجاعا به امید ثواب اشکالی ندارد اونجا نماز خوندن. خانم محمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد میخواستم ببینم من بچه های من کوچیک بودن مهر منو گاهن موقع نماز ورداشتن و من روی پشت دستم سجده کردم، بعد الان حکمشو پرسیدم و من میگم باید تمام نمازها رو قضا کنید، بعد من مثلا نمیدونم تعدادش چنده چجوریه.
بله من همین قاعده چند لحظه پیش گفتم، شما یقین دارید برخی از نمازهای شما باطل بوده است، این نمازها رو میخوندید به هر دلیلی، فهمیدین وضوتون اشتباهه، مثلا فهمیدین نمازتون باطل، غسلتون رو مثلا درست انجام ندادین، فهمیدین پس چند تا نماز باطل است. حالا نمیدونین چند تا، 100 تا یا 1000 تا یا 10 تا. من از شما همین الان سوال میکنم تعدادشو بدن چه برسیم. 10 تا نماز یقین دارید بوده خانم محمدی؟
بله 10 تا بیشتر شاید نشد.
20 تا رو یقین دارید میتونید قسم بخورید 20 تا بوده؟
نه نه.
تمام. بیش از 20 تا که نباید قسم بخورید. حالا 11 تا رو میتونید قسم بخورید 11 مورد نماز بوده؟
نه قسم که نمیتونم.
من دست میگم قسم بخورید، تو احکام نگفته که قسم بخورید. میخوام بهتون عرض کنم که یقین یعنی دارید قسمات به کار میبرید اون یقین.
نه
همون 10 تا که یقین دارید، همون 10 مورد نماز که یقین دارید رو بعد بخونید. حالا اگر نماز صبح که مانا بچه ها خوابن،
نه خوابن بله،
نماز ظهر بوده یا عصر بوده احتمالا یا مغرب عشا، اگر میدونید چه نمازی بوده
گفتش هم نماز ظهر و عصر و مغرب عشا هم بوده. حالا واسه عشا مثلا متوجه شدم یا واسه عصر دیگه مهر رو دستم نگه داشتم.
پس اکثرن. نماز ظهر بوده یا مغرب بوده شما بله. من باز در مورد ظهر میگم، یقین دارید مثلا 10 تا نماز ظهر قضا شده قطعا این به این حالت
برابر بله. بله بله بله
10 تا نماز ظهرتون رو باید قضا کنید. از اون نماز مغرب هم همین 10 تا رو یقین دارید؟
بله.
یعنی میتونید قطع بگید آقا من دیگه این 10 تا رو قضا، یعنی خراب شده نماز به بچه‌ها مهر گذاشتن. شما بله. مجموعاً 10 تا نماز ظهر 10 تا نماز مغرب باید بخونید. هیچ وظیفه دیگه‌ای ندارید. با اون مباحثه کردم با هم کردیم. حالا اینو من از دست اجرا کردم که عزیزان دیگه برای خودشون اینجوری محاسبه باید بکنن.
بله.
نباید بگم ممکنه 1000 تا بوده باشه، ممکنه 200 تا بوده باشه. ممکنه بله. ولی یقینی که میتونید قسم بخورید همین 10 تا بود که طبق الان ممکنه شما بعدا به نتیجه برسید 11 تا بوده، هم 11 تا رو بعد بخونید، اما الان که با هم مباحثه کردیم هم 10 تا رو باید بیشتر وظیفه ندارید
استاد. حالا خودمون نماز قضا داشته باشیم میتونیم واسه کسی دیگه نماز قضا بخونیم؟
بله هیچ اشکالی نداره. شما اگه نماز قضا خودتون داشته باشید نماز برای دیگران میتونید بخونید، چه استیجاری چه بدون هزینه تبرعی به تعبیری، اشکالی نداره. همچنین اگر روزه قضا داشته باشید میتونید روزه استجاری هم بگیرید، اما حواستون باشه اون واجبات خودتون و اون چیزی که خودتون از شما قضا شده مهمتر است تا اینکه برای دیگران کاری انجام بدهید تو روز قیامت. یا محاسبه اول شما مثلا وظیفه خودتون رو شما انجام ندید، حالا به دیگران باز مرحله بعدیش میشه.
استاد یه مثلا بفرمایید، نماز شب و گاهن مثلا خونده میشه نماز یه رکعت آخر اذانو میدن، موقع حکمش چیه باید چیکار کنیم؟
شما یعنی 10 رکعت خوندین بعد رکعت آخرش اذانو میگن؟
بله
بله میفهمن. اگر مشهور مراجع میفهمن اگر شما نصف نماز شب رو خونده باشید، یعنی 5 رکعت خونده باشید یا 2 رکعت رو خونده باشید بعد میفهمن، بقیه نماز رو اگر داخل وقت هم باشه به نیت قضا میشه بخونید. برخی از مراجع فهمیدن اذان هم بگن تو اون وقت نماز صبح قبل از نماز صبح نیت قضا هم نمیخواد بکنید، این نماز رو میشه به عنوان نماز شب حساب کنید و بخونید، اشکالی ندارد.
خیلی ممنون استاد، ممنونم.
باش میگم سلام. سوال کردن که اگر وقتی اذان گفته میشه همزمان نافله بخونیم اشکال داره، خصوصا نماز صبح که 5 تا 10 دقیقه بعد میشه نماز رو خون، مثلا نافله شب رو بعد اذان صبح مثلا بخونیم. نکنید ما گفتیم وقت باید داخل بشه، یقین کنید بعد وقت نافله شروع میشه. اینو از دست دوباره تکرار میکنم که یک اشتباه بیانی اول داشتیم دوباره بشه، اذان گفته بشه، اذان اعلام ها، نه که شما حتما اذان بگید، حالا شما اذان اقامه مال نماز خودتون اون رو بعدش هم میتونید. پس وقت داخل بشه به تعبیر اینجوری صحیح تره، وقت داخل بشه بعد بعد نافله بخونید. شما وقتی میگین ما 5 دقیقه صبر میکنیم تا وقت نماز صبح برسه، پس معلوم میشه وقت نماز صبح نرسیده، ما یقینی به وقت نماز صبح ندارید، اونجا دیگه وقت نماز نافله صبح خوندن نیست. اما ممکنه بگی من نماز نافله مستحبی میخوام بخونم، اشکال نداره مستحبی میتونه بخونه، اما به نیت این که من نافله صبح رو میخونم در حالی که یقینی به وقت نماز صبح ندارید و از دستی واسطادید تا یقین کنید که وقت نماز صبح شده، اون 5 دقیقه 10 دقیقه نماز نافله خوندن به عنوان نافله صبح صحیح نیست. اگر هم خوندید اشکال نداره، اشتباه بوده، ثواب به عادت از کاری که گفتین حتما به شما میدن. از این خدای کریم هم قطعا این گونه رواست که اگر کسی اشتباها نماز نافله رو حالت خارج از وقت هم بخونه ثواب نافله هم به او بدهد بلکه بیشتر. خانم زهره محمدی ظاهرا سوال دارن، اگر میکروفونشون باز میشه بفهمن، اگه نه تا اون موقع من عرض کنم. بفهم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
حاج آقا ببخشید، اولا من برای نافله شب با اینکه وقتم بیدارم ولی سختمه، به خود کمرم درد میکنه، فقط به سر دو رکعت نماز نافله رو میخونم با دو رکعت نماز شب برسم، یک رکعت وتر رو میخونم، اشکالی نداره؟
نه شما اصلا یک رکعت نماز وتر رو بخونید، من بقول شما وتر جفتش هم صحیح است از لحاظ معنی. هر مقداری که میتونید. بله. اگر همون هم باز نشسته میخواید نشسته بکنید. بله.
بعد یه سوال دیگه، من تو بچگی، چون الان سنم بعد نیست، حدود 65 سالمه، بعد تو بچگی نمازام میدونم خوندم، حتی اگه مثلا این نماز صبحم قضا میشد قضاشو سعی کردم به جا بیارم، ولی چیزی که یادم هست خیلی با سرعت و تند، چون بعد از تحریف 4-5 سالی حداقل اینجوری خوندم نماز رو، باید مثلا نماز رو قضاشو به جا بیارم، چجوری هست؟
خیر، هیچ وظیفه ای نسبت به اون چیزهایی که شک دارید، حتی گمان دارید، حتی اگه گمان داشته باشید نمازهای شما باطل بوده، هیچ وظیفه ای ندارید. من نمازها و قضا،
چون بچه بودیم خیلی با سرعت،
بله، برعکس چون بچه بودید هم اینا رو ثبت هم نکردید دیگه، قطعا دیگه، چون که من بچه کیف
شدم اصلا یادم هم نمیاد، اصلا یادم نمیاد، مثلا تون میخوندم
هیچ وظیفه ای
نمازها رو
خوندم.
حالا اگه
اصرار دارید نماز و قضا کنید قضا، اما هیچ وظیفه ای ندارید، چون نکنید برخی وقتی به درجه معنوی میرسن سنشون که میذارن بالا میره، خب جوونا شاید نوجوونا زیاد به این حالت نرسن، اصلا مثلا 30 سالگی به بالا انسان اگر تو مباحث احکام و عبادی اینها این مدار وارد بشه، به این نتیجه ممکنه برسه من باید جبران کنم موافقت رو، در حالی که خدا میگه ما نخواستیم از شما، اگر یقین داری بخونش کنن، اما گمان داری و من بچه بدی بودم و من خوب نماز نمیخوندم و من وضوم احتمال زیاد خراب بود و حتی 90% خراب بود، نه، این نیاز به قضا نداره. من در مورد قبله احساس میکنم کسی سوال نداره، در مورد
تشکر میکنم،
لطف کردید، مسجدم که سوال کردن که من الان نکاتی رو عرض کردم، فرمودن بلافاصله بعد از پایان اذان صبح میتوان برای ادای نماز صبح قامت بست، نافله صبح چه زمانی است، ایام که مهتابی است به چه معناست. این غر توی رساله های فارسی تر کلام فارسی شده میفهمن که در تحقق طلوع فجر، من رساله نماز روزه مقام معظم رهبری میخونم، در این زمینه نظر همه راجع تو این تعریف یکی، ابتدای وقت فریضه صبح فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی نیست در ابتداش، یعنی اینکه ایام امام، ولی نکاتی میفهمن، میفهمن در روزهایی که مهتابیه عزیزان، چون که این سفیدی آسمان، خب وقتی مهتابی است آسمان روشنه دیگه، ممکنه شما رو به اشتباه بیاندازه، میگم واستید و صبر کنید که سپیده صبح بر روشنایی مهتاب غلبه کنه. امام میفهمن مثلا احتیاطاً باید مثلا چند دقیقه با تأخیر بکنه. اما حس آقا مراجع غالب مراجع میفهمن که یقین کردید که اذان صبح شده، حالا برخی میگن مثلا حس آقا مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه، برخی هم مثلا تا 20 دقیقه هم میگن. شما تا وقتی که اذان تمام میشه، نکنید یک نفر مؤذن بخواد اذان معمولی صبح بگه، معمولا 6 7 دقیقه طول میکشه. شما هم خودتون یک اقامه هم بخواد بگید، حالا اگه بخواید خیلی دقت بکنید اقامه هم بعد از وقت ورود وقت بگید، با یک بعد از اذان صبح رسمی تلویزیون که 6 7 دقیقه میشه، با یک تاخیر 1 2 دقیقه بعد شما میتونید اذان اقامه بگید و نمازتون رو بخونید، و حتی میتونید اذان اقامه هم نگید، اذان اقامه از باب این که ما اذان و اقامه رو وقتی ثواب داره بگیم که وقت داخل شده باشه، برای همین عرض میکنم. پس این سوالو من متوجه شدم، فهمیدین که بلافاصله بعد از پایان اذان صبح میتونم برای ادای نماز صبح اقامت بس؟ بله، اگه اذان صبح مگه اذان معمولی باشه خیلی تند گفته نشه، چون 5 6 دقیقه 7 دقیقه میگذره غالبا میشه. یک تحقیقی مؤسسه موضوع شناسی کرده بودن، ظاهرا طبق بررسی کاملی که از شهرهای مختلف کردن، آقای فلاح زاده و گروهی از دفاتر مراجع، آقا فهمیدن 8 دقیقه اخیرا، قبلا من توی رساله مختلف 5 6 دقیقه دیدم، در جای 10 12 دقیقه دیدم، اما با توجه به اینکه این تحقیق جدیدترین تحقیق بود به دست بنده رسیده، مثلا مال سال فکر می‌کنم 99 یا 1400 بوده اگه اشتباه نکنم، 8 دقیقه فرمودن بعد از اینکه صدا و سیما اذان رو اعلام می‌کنه، مثلا توی تقویمتون نوشته اذان صبح 5 و 40 دقیقه، مثلا 5 و 30 دقیقه، شما 5 و 38 دقیقه، تقریبا مطمئنم که اذان ها این 6 7 دقیقه 8 دقیقه رو طول می‌کشه. و بعد از اون اذان
شما سوالم دارم،
بفرمایید.
من اصلاً می‌گم در مورد نماز اول وقت که میگن بخونیم، بعضیا اصلا تاکید دارن که اصلا در ثانیه خونده بشه، یعنی خیلی دیگه اول وقت تا وقتش وارد شده از اون گفته شد و نماز اول وقت رو بخونیم، ولی ما مثلا توی نوافل ظهر و عصر 8 رکعت مثلا اول باید نافله رو بخونیم، این نماز واجب ظهرمون از اول وقت میگذره یا اول وقت همون شامل نافلمون میشه؟
آخرین جملتون جواب کل سوالتون بود که اول وقت به حسب همین چیزها حساب شده، اگه کسی میخواد نافله بکنه بعد از نافله او اول وقتش هست، اگه کسی نمیخواد نافله بخونه همون لحظه‌ای که از آن گفتن اول وقتش هست.
یعنی اصلا نافله رو می‌خونه، ثواب اول وقت رو می‌بره.
بله، کسی که می‌خواد بره مسجد نماز بخونه، به جماعت بخونه، خب تو مسجد اذان اعلام میگن. یک اذان باز خود مؤذن مسجد میگه. مثلا ببین اذان ظهر گفتن 12 تا 15 تا مثلا، حالا من دارم اقرار می‌کنم، نماز ظهر بعدش خونده میشه. این اول وقت است، قطعاً ثواب اول وقت رو دارد. این وقتی که اذان دارن میگن به سمت نماز داره حرکت میکنه. ممکن این نفر تو خونش 5 دقیقه بعد از نماز اذان نماز بخونه، ولی اول وقت نسبت به اون حساب نشه. من توضیح بدم، اذان گفتن داره به کارش میپردازد، بعد بلند میشه میگه الله اکبر نماز میخونه. یعنی این 5 دقیقه رو کاری که به نماز ربطی داره، نماز نافله یا رفتن به سمت مسجد نکرد، انجام نداد، این با تأخیر داره میخونه. البته ثوابش خیلی خیلی بیشتر از کسی است که بعد از این زمان نماز بخونه و یا آخر وقت بخونه. جز نمازهایی که اول وقت خونده میشه حساب میشه، اما از جمعون چه حساب بیشتر باشه طبق شرحی که علما از این موضوع میده.
در حال رفتن برای وضو گرفتن باشیم یا نافله رو شروع کنیم، همه اینا اول وقت
بخونه. بله بله اینا
بله. خیلی مشکرم.
استاد بنده هم یه سوال داشتم.
بفرمایید.
ما یه گروهی داریم که در نظر گرفتیم هر یک از اعضا که فوت شد برای شب لیلت و دفنش اکثر اعمال رو انجام بدیم و کسایی که امکانش رو دارن نماز و روزه قضا به نیت میت انجام بدن و اکثرا اعضامون میگن که چون ما نماز و روزه قضا خودمون داریم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خواستم ببینم حکمش چیه؟ میشه به نمیشه هدیه
کردم. من این حرف صحیح نیست. از این بود که کسی که نماز قضا داشته باشد هم میشه، اول عرض کردیم، نماز استیجاری بخونه، حتی یعنی با پول، مثلا بهش پولی بدم یا شما یک سال نماز بخون، مثلا این یک منتون بگیر، حتی مثلا تبرعی بخونه. بله، برخی مراجع میگویند، برخی مراجع، من فکر می‌کنم از اساس آقای مکارم هست، من الان میتونم بهتون عرض کنم.
بله،
کسی که نماز قضا دارد یا روزه قضا دارد رو برخی مراجع، اما حضرت آقا نظرشون این نیست. من راست آقای مکارم رو خدمتتون عرض کنم، اگه مقاله آقای مکارم کسی نیستش من نگم، اما اگه هستش رو اینو.
خب ما 120 نفریم، ممکنه که باشن.
پس هر کس لازمه که طبق نظر مرجع خودش عمل کنه. من یک حکم کلی رو سریع برای ازم بخونم. نماز و روزه قضا، اینا رو توی اینترنت سایت هدانا، یکی از سایت‌های بسیار معتبره تو این زمینه، معمولا سوالات اینطوری رو که یکم پیچ‌وخم دارد رو سایت هدانا، فارسی هم سرچ کنید هدانا سایتش میاد،
بله،
جواب داد. نماز روزه برای کسی که نماز روزه قضا استیجاری هر چی می‌خواید اسم بذارید. تا موقع سوال بعدی رو نفر بفهمد من اینو عرض می‌کنم. خودتون اگه سوالی دارید.
نه همین، فقط این نماز روزه ای که اعضامون میخوام به نیت میت انجام بدن، خواستم ببینم اصلا میتونن هدیه کنن یا نه. سوال من همین بود.
ببخشید
من میتونم سوال بپرسم؟ صدا میاد؟
بفرمایید، صدا شما میاد.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید من میخواستم ببینم تکلیف نمازایی که مثلا رفتیم به جایی فکر میکردیم شکسته است خوندیم، بعد مثلا بعدش فهمیدیم که نه اونجا شکسته نبوده. مثلا ما شهریار میریم نزدیک تهران، قبلا فکر میکردیم شکسته است، بعد الان میگن که کامله. میخوام ببینم تکلیف اون نمازایی که شکسته خوندیم چی میشه؟
نکنه این قاعده داره، میفهمن کسی که نماز چهار رکعتیش رو ولو به واسطه این سهوی که شما کردید اشتباهی شکسته بخواند، باید قضاش رو به جا بیاد. اما اگه همین برعکس بود، اگر کسی به واسطه ندانستن مسئله، نه کوتاهی خودش، یعنی سهلنگاری نکرده باشه، مسئله رو بد یاد گرفته، نمازی رو که باید شکسته میخوند کامل خونده، این نیاز نیست قضا کنه. ولی مورد شما چون نماز چهار رکعتتون قصر خوندید و شکسته خوندید، اون مواردی که یقین دارید، ممکنه بگید ما 5 بار رفتیم، 2 بارش بیشتر با همزمان با اذان نبوده، مثلا 10 بارش بیشتر همزمان با نماز نبوده.
من چون منزل اقوام همسرم بوده زیادم رفتیم، بعد اونا گفتن که مثلا بخونید شکسته است. من بعد
الان اصلا میدونید نماز کامله، یعنی الان شاید بعضی شهرها مثلا اطراف مشهد و اطراف تهران و قم همینطوری هست، برخی شهرها سالهای گذشته نماز شکسته میخونید، الان تهران گسترده شده یا مثلا قم و مشهد و اینها گسترده شده، شده جزء محدوده ای که نماز شکسته نیستش. چه بس اون موقعی که میرفتید شکسته بوده؟ شما اینو اطمینان دارید
یا نه؟ بعدش گفتن بهمون، من از گفتن از جایی که شهر تموم میشه 21 کیلومتر باید باشه.
اگه مقدر چه بزرگواری هستید؟
الان
مقدر
احمد هستم.
خب حتی آقا میگم 20 کیلومتر و 500 متر از آخرین خونه های شهر، اون تابلوی که نوشه حد ترخص سمت تهران، آیا 20 کیلومتر و 500 متر نیستش رفتتون؟
19 کیلومتر و نیم والا با این ماشینا بود. موقع مرجم کس دیگه ای بود کلن منو به شک زیاد انداختنشون.
من مرجم این 15 و نیم کیلومتر از کجا؟
از جایی که شهر تمام میشه، مثلا ما از اکباتان میگیم، از تهران سر دیگه، تهران که تمام میشه را اونجا حساب میکنیم.
نه تابلو داره یا نه تابلو نداره؟ خودتون آخر خونه رو تخمین
نه، من با کیلومتر ماشین یه بار
خب. از کجا این دکمه کیلومتر رو میزنید؟
من خودم اونجا که کیلومتر بود و نگاه کردم، تا جایی که میریم ثبت کردم، دیدم حدودا 19
مجموعش 20 کیلومتر نمیشد دیگه.
نه نمیشد. حالا این خب اینجا که اون... تموم میشه خودش یه سواله، جایی که شهر تموم میشه واقعا
کجا؟ شهری که بهم وصله، مثلا تو شما تو شهر تموم بشه، شهر وارد این شهر بعدی میشه. یعنی بعضی منظور اینه که آخرین خونه های شهر، یا اگر شهر رو بهم وصله دیگه،
الان مثل از... تهران که همه اتوبان هم دیگه شهر ساختن، واقعا پیدا کردنش که سخت میشه.
بله دقیقا فهمیدی از تهران میرفتین کجا؟ کجا؟
شهریار. شهریار بله.
بل اینو من موردیش، چون این مستاقه بعد کیلومترش رو از لحاظه، چون مؤسسه موضوع شناسی های فلاح زاده اینها رو دقیق استخراج کردن که شما محاسباتتون بالاخره به اشتباه نیفته، من باید نگاه کنم تو سایت موضوع شناسی دقیقا مشخص کرده محدوده تهران تو نقشه، و از تهران تو اون مکان شما رو میشه کیلومتر بزنیم و مشخص کنیم. اگر دقیق برای من، حالا تو مسئول کلاس که این سوال رو جمع میکنه، این موردتون رو مکتوب کنید، من انشالله چون کلاس شجره قبلی ما برامون قبول بفرستن نفرستن، اگر عزیزان حواسشون باشه این سوالات رو بفرستن برای بنده،
تو گروه
سوال تحقیقیه، تو گروه بفرستید برای من ترجمه کنم. من عضو گروهی نیستم که همیشه موضوعش مطرح شده باشه، اگر امکان داره منم عضو کنم، یا مثلا برای من بفرستی سوالات رو، این نیاز داره به موضوع شناسی، یعنی موضوع رو بعد حکم مشخصه، حکم میگه که هر چه شرط داشته باشه نماز شما شکسته است. شما میگین من در یکی از شرطاش شک دارم که آیا رفت من حداقل 4 فرسخ یعنی 20 کیلومتر و 500 متر به فتوای رهبری هست یا نیست، نمازهای رو قبلا خوندم، الان نسبت به این موضوع شک کرد. قاعده اینه که اگه شک کرده باشید نسبت به نمازهای قدیمی که خوندید و الان یقین ندارید که نمازتون درسته یا غلطه، نمازتون درسته، اما اینجا میگه من یقین کردم که کمتر از 20 کیلومتر بوده. اینجا اگه واقعا یقین کنید،
متوجه شدم خوندم میگه، ولی قبلش رو نمیدونم، و حتی روزمون هم اینجوری خراب میشه.
بله اگه همین رو بگم، باید موضوع شناسی کنیم که به اسر و حرج نیفتید.
اگر مثلا روزه باشه، اون موقع مرجع تقلید به من گفتن که شما کامل بگیر، بعد من باید دوباره مثلا بگیرم.
من سوالم از شما یک بار میپرسم، قبلا اینو استفتا اگر دفتر مرجع قبلی خودتون کرده باشه و گفتن نماز شما شکسته است و طبق اون عمل کردید، الان هیچ وظیفه‌ای نسبت به این زمینه، نسبت به این موضوع ندارید، اما شما میخواید الان تحقیقی بکنید، بعد نسبت بهتون میشن بعضی میگن ما اصلا مرجعی که انتخاب کردیم ما اصلا نمیدونیم درسته درست نیست اینها.
بله مرجعمون اشتباه باطل شد آقای، اسمشون رو بگم؟
نه نه نیازی نیست بگید، اگر یقین دارید بس باید موضوع رو بررسی کنیم دیگه، بیشتر از این نباید بهش بپردازیم تو این کلاس و مستاد اگه مشخص
بشه. یه سوال دیگه میشه بپرسم، من معمولا همش شک میکنم که تشهد نمازامو خوندم یا نه.
چه شک میکنید؟
وقتی که میخوام مثلا میرم رکعت سوم یا رکعت چهارم،
اصلا بهش اعتماد نمید بکنید بعد از محل
نخوندم، یه مدت سجده سهو میکردم، بعد گفتن که کلا توجه نکن، ولی همش تو شکم.
همش هر روزم تو شک باشید، چون بعد از محله دقیقا یکی از اون شک هایی که بعد خوب موضوع شک هم، مثلا فرض شک هم سوال کرد، از شک هایی که نباید بهش اعتماد کرد شک بعد از محله. من یک چیزی برای که همه هم یاد بگیرن و واقعا چیز خوبیه، تو رساله عمومی هم نیستش، تو رساله نماز روزه هست، آقا بهش اشاره کردن و خیلی جالبه، میفهمن که شک بعد از محل خیلی جالب، میگن اگر شما حتی وارد ذکر مستحبی شون، عمل مستحبی هم شدید، اون شک اعتماد نکنید. مثلا دارید حمد رو میخونید یا الان دارید به یک قسمت از نماز رسیدید، الحمدلله آهسته که بین حمد و سوره میخونن دارید میگید، این یه عمل مستحبیه دیگه، شک براتون حاصل شد که حمد خوندید یا حمد نخوندید، دیگه حمد رو نمیخواد بخونید. یا مثلا قل هو الله رو شک دارید خوندید نخوندید، دستتون رو دارید میارید بالا به سمت قنوت، همین که دستتون آوردید بالا دیگه به اون که سوره رو خوندید یا نخوندید اعتنا نمیکنید. دقیقا مورد شما هم تشهد همین، ولی وقتی ایستادید دارید رکعت سوم رو میخونید به شکتون اعتنا نکنید، این دیگه از وسوسه شیطانه که میخواد نماز شما تو نماز پرت کنه. شما دقیقا همون لحظه بعد بشین که من دنبال کار دیگه اومدم نه دنبال شیطان. حالا این بحث حالت چیزیش بودش.
خیلی ممنونم،
مرسی. خواهش می‌کنم. سوال کردن. سالهای اول تکلیف نمیدونم نمازها رو صحیح خوندم یا خیر، یادم هست خیلی تون میخوندم که من عرض کردم رسیدین ما از سوال شفاهی از سوالات متنی جلوتر. اگر در محل زانو زخمی ایجاد بشه به طوری که نشه واقعا سجده کرد، اگر زانومون رو بالا بگیریم یعنی بهش فشار نیاریم، با توجه به اینکه یکی از زانو هم از محلهای هفت کنه محل سجده، ما محلهای هفت کنمون باید محل هفت کنه سجده، یعنی پیشانی کف دو دست زانو، اون کشکک زانو و نوک انگشت های پا، نوک انگشت شست پا روی زمین باید باشه. اگر حالت عادی داریم باید روی زمین باشه، اینا فرستش کمر درد روی صندلی نماز میخونه، زانوش هیچ وقت روی زمین قرار نمیگیره. اگر شما هم دردی دارید، درد زانوی دارید، زخمی دارید که واقعا نمیشه روی زمین بذارید، اینو بردارید ولو عمدن هم روی زمین نذارید، نمازتون صحیح است. اما محل سجده نمیشه دیگه بگیم ما محل سجده نمیذاریم، یا بعد مهر بیارید ولی پیشانی بذارید، یا پیشانی رو به جایی که سجده برای سعی است برسونید. برخی دیگر از چیزها رو نگفتن حتما باید بزنید برسن، اما پیشانی باید یا به زمین برسد یا چه سجده، یا چیزی رو که سجده برای سعی است به پیشانی برسانید. بفهمید امین داره کسی اگه سوالی داره بفرمایید. خانم دادمی بفرمایید.
حتی قبل ببخشید من وقتی که وارد کلاس شدم و انگار احکام استحاضه رو خوندم، متوجه شدم که باید برای نماز عصرم و نماز انگار عشام هم وضو می گرفتم، اعمالو یاد گرفته بودم و اشتباهی فهم کردم که مثلا وقتی استحاضه متوسطم یا کثیرم غسل دیگه یعنی یک دونه وضو کفایت میکنه، الان باید نماز عصر و نماز عشام رو باید دوباره شروع کنم به قضا خوندن یا نه؟
خب حالا احکام بانوان چون دقیقا این موضوع با احکام بانوان داری، حتما از خانم میارا فامیلشون یادم رفته سوال بکنین، اما آنچه که قاعده کلی هستش رو بس طهارت من عرض میکنم، اگر کسی طهارت باطنی رو درست انجام نده باشه، غسل برای استحاضه متوسطی که باید برای نماز غسل انجام بشه رو درست به جا نیاورده باشه، این طهارت باطنی نداشته، الان که یقین کردید این کارو انجام ندادید باید نمازها رو قضا کنید، اون مواردی رو که یقین دارید به این حالت کنید.
ببینید غسل کرده بودم، وضو هم گرفتم برای نماز عصر، دوباره بعد وضو می گرفتم دیگه، درسته؟ بله. وضو نماز عصر رو نگرفتم، یعنی با همون نماز وضو نماز ظهر نماز عصر رو می‌خوندم.
اصل عرض همین دیگه، وضو طهارت باطنی یا ظاهریه؟
طهارت ظاهری.
نه نه، وضو طهارت باطنی. ظاهری یعنی که لباستون پاک باشه، بدنتون پاک باشه، خونی نباشه. آره. باطنی وضو و غسل و تیمم بهش میگیم طهارت باطنی. اگر کسی وظیفه‌اش وضو، غسل یا تیمم باشد، اونو چه سهوًا چه عمدن انجام داده باشد، شرط واقعی نماز رو به جا نیاورده باشد.
تعدادش مثل همه خانم‌ها تعدادش اصلا یقین ندارم. مثلا شما میگید 10 تا، من نمیدونم. نه 10 تا هم یقین ندارم.
سری دوباره چک می‌کنیم. یک دونه‌اش بوده یقینا، یک دونه نماز.
یه دونه که
نماز باید بخونیم. 10 تا نماز میتونید الان تو جمع شما قسم بخورید که 10 تا نماز نمی‌دونید، 10 تا واجب نیست. 5 تا نماز میتونید قسم بخورید.
شاید آره
5 تا، آره 5 تا. شاید هم به درد نمی، میتونید یقین داشته باشید. اگر یقین دارید 5 تا، اون 5 تا. ممکنه بگید من واقعا ممکنه 40 تا بوده باشه ها، شک دارم. این شک به درد نمیخوره. همون 4 5 تا که یقین دارید باید بخونید. نمیگم نماز نخونید، نماز
مصلی هست. هر روز بعد نمازم یه نماز عصر میخونم یه نماز عشا میخونم.
کاری که ندید. شیطون بلده چیکار کنه؟ شما رو از کار واجبتون میندازه به کار مستحبی که وظیفتون نیست، گاهی وقتا وادارتون میکنه. از عذرت نوافل بالفرائض فرفضوها. اگر واقعا این کار
برای روزه هم آخه همینطورم، من اصلا یه مدتی به خانواده اومده بودن میگفتن اصلا شما روزه نمیخواد بگیرید، حالا اصلا نمیدونم چه تعدادی بوده اون سالی که این حرفا رو میزدن واسه روزه.
خب نمیخواد بگیر، شاید عضوی بوده، مریضی بوده، بیماری بوده، سفری بوده،
ضعف بدنی بوده، ولی خب الان که گردنمه نمیدونم چقدر گردنمه،
همون باز قلیل کمترین حالتشو که مطمئنید. شما با یک مشورت با پدر مادر ممکنه بگم ما روز درمیان به شما این کار رو میگفتیم بکن توی سالهایی که مثلا تابستون در
اصلا اونا میگم من یادم نیست، حالا من 38 سالم، اینی که دارم میگم مثلا مال دوران مثلا دارم قبل
مثلا. باز همین کار رو باید بکنید، بعد به مادرتون کسی که مطلع بوده مشورت بگیرید، اگه هیچی نمیدونه شما هم هیچ وظیفه‌ای ندارید، فقط مثلا اینطوری میتونید مشورت بگیرید مامان جون مثلا
من همینجوری دارم مثلا اگه مثلا روز دو روز روزه قرض دارم مثلا سالو به هم گفتن که مثلا روزه ها رو بگیر، یعنی مثلا هفته یه روزه رو بگیر، چون نمیدونی مثلا
همینجوری تو احکام شرعی که بنده بلد هستم همچیزی نداریم که ما شک داریم روزه با گردنمون هست، حالا همینجوری بگیریم تا وقتی ببینیم چی میشه، همچین نداریم همچین چیز در مسائل شرعی. اگر شما یقین دارید که اون روزتون باطل بود یا قضاش باید بجا بیاین، حالا میگم گاهی وقتا راه به دست آوردنش راحته، شما میتونید یک مشورت بکنید، مادر تو هیچ یادش نیست اما میدونه که شما فصلی که به سن بلوغ رسیدید تابستون بوده و تابستون هم تقریبا روز در میون به شما میگفتن که روزه نگیرید بدن ضعیف میشه، اون روزهایی که به شما گفتن روزه نگیر رو میدونید آقا اگه واقعا نمیدونستن روزه نمیون مثلا گفتن چند بار پیش به مامانتون اینطوری بگید، مثل که من به دوستان عزیز گفتم 10 تا بوده مامان جون، اگه بگه 10 تا بوده اون 10 تایی که میدونه، یعنی انگار به عنوان این فرد مطمئنی که مطلع هست به اون مشورت بکنید، این وظیفه رو دارید. اما اگه هیچ یادش نیستش بگین یک دونه که بوده دیگه، شما من میگید من گفتم روزه نگیر، یک دونه بوده میگه یک دونه که آره حتما بوده، همینجوری بگین 10 تا بوده میگه 10 تا که آره بهت گفتم، تا وقتی که اون اینجا درست برای شماست اما کسی که مانع شده و اون زمان رو حافظش رو یاری میکنه اون شخص ممکنه باشه، شما که یادتون نمیاد بچه بودین نوجوان بودین، اگه گفتین یک ماه یعنی 30 روز کامل بوده مامان جون میتونی قسم بخوری 30 روز بوده، اینطوری قشنگ دقیقاً باید اینطوری بری جلو، اگه بگه نه شک دارم 30 روز شاید نبوده ولی تو بگیر نه دیگه نباید بگیر، واجب نیست بگیر، نباید بگید نه اینکه شما روزه بگیرید هیچ اشکالی نداره اما واجب نیست بگیر.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید من شمال به دنیا آمدم و زندگی کردم، بعدش مشهد ازدواج کردم، بعدش این مدت به خاطر اینکه میگفتن مثلا وقتی برگردی به وطنت بعدی مثلا اگه اعراض کرده باشی میتونی نمازاتو بخونی و به صورت سالم و اینا خونه پدرت و اینا، بعدش وقتی که من میرفتم اونجا چون با خودم میگفتم من اعراض نکردم با دوستم یک روزی اول آخری برگردم شمال ولی نمازامو درست میخوندم، بعدش توی خانم مرخان تو مسجد گفتن که نه اگه همسرت مثلا مطمئن باشی که میخواد یه روزی برگرده برمیگرده مثلا شمال دوباره تو میتونی مثلا نمازاتو اونجا درست بخونی، ولی اگه میتونی مطمئنی که هیچ زمانی برنمیگردی درست نیست، و منم مطمئن بودم که همسرم دیگه زندگی و همه چیش مشهده باش برنمیگرده شمال، باش دیگه از همون موقع با دوباره شروع کردم نمازام وقتی میرفتم شمال خونه پدرم.
این خانم به شما اشتباه جواب نداده اما دقیق نیست این جواب، نکنید شما وقتی که خدای نکرده من این زبونم داد این مثال دارم میزنم خودم، این نفری همسرش از دنیا بره بعد این محل زندگیش یک شهر دیگه ای بوده، خانواده‌اش شهر دیگه، آیا واقعا امکان نداره برگرده شهر خودش؟
چرا؟
امکان هست. اعتراض رو حضرت آقای مکنه از بزرگان مراجع میفهمن باید قصد جدی شما داشته باشی. اینکه حالا بعید برگردید این اعتراض نیست. اعتراض یعنی اینکه شما در ذهنتون این بگذرد که من دیگه اگر هم بخوام برگردم حتی اتفاقاتی بیفته لازم باشه برگردم این شهر برنمیگردم. از این شهر اعتراض کردم. یعنی اینو از ذهنتون بگذرونید و به قصد باشه، نه اینکه اتفاقات زندگیم طوری هست که من خیلی بعید برگردم، این اعراض حساب نمیشه. و اگر نمازها رو در اون حالت شما کامل خوندید دقیقا قاعدش رو چند دقیقه پیش گفتم، اگر شما ولا حرف اون خانم رو کامل بگیم درست است و شما اعراض حساب میشده که اعراض نبوده، شما نمازی رو که باید به قول اون خانم شکسته میخوندید و چیکار کردید؟
دوباره میرفتم شما. آره
و اینجا مسئله رو یا بد یاد گرفتید یا صحبا این مسئله رو یاد نگرفتید، نماز کامل نماز دو رکعتی که قصد باید میخوندید و این فرضیه میگیم ها، شما کامل خوندید، قاعده گفتیم اگر کسی نماز رو که باید شکسته میخونده به دلیل نه کمکاری نه قصور به دلیل بد یاد گرفتن مسئله یا دسترسی نداشتن به مسئله کامل بخوند وظیفش نیست قضا بکند، هم از این لحاظ وظیفه ندارین هم از هم قاعده اون در مورد اعراض این هست که اعراض رو باید شخص قصد بکنه،
یعنی اگه من مثلا مطمئنم که تا وقتی همسرم هسته انشالله مثلا من هیچ وقت قصد نداره برگرده به شهر من مثلا چون شهر خوش مشهده ولی من خودم دوست دارم یک روزی برگردم مثلا
شهر مثلا اعراض نیست شما از شهرتون اعراض نکردید این اعراض چه طرف رو پیدا میکنه؟ این نفر مثلا تو حالت اختیاری داره یک حالت هم ناراحت، این نفر ناراحتی هست از یک منطقه از اهل یک شهری میگه من واقعا دیگه به این شهر نمیخوام برگردم، کلاهم هم بیفته این شهر دیگه اینجا زندگی نخواهم کرد، این از قلبش میگذرونه و وقتی میاد اون شهر نماز شکسته میکنه دیگه اصلا میگه این شهر وطن من نیست جای دیگه زندگی دارم میکنه، رفته یک شهر دیگه کوچ کرده و واقعا هم قصد برگشتن نداره، حالا ممکنه اگه اتفاقاتی بیفته دوباره مجبور بشه قصد بکنه اینجا 10 روز بیاد مثلا بیشتر بیاد کمتر بیاد اما اینو از ذهنش میگذرونه، یه وقت هم هستش که چون چند تا وطن دیگه میخواد داشته باشه دیگه بعضی مراجع دو تا وطن بیشتر از نمیدن، بعضی مثلا از آقا سه تا بیشتر از نمیدن، این میخواد وطنهای دیگه‌ای داشته باشه در رفت آمد بین شهرهای دیگه محل زندگی دیگه‌ای داره، مثلا اینکه توی مشهد یک خونه‌ای داره 5 6 ماه اونجاست، توی یک شهر دیگه هم که محل کارش اونجا هم یه خونه‌ای گرفته چند ماه اونجاست، میخواد از وطن از یکی از وطن‌ها اعراض بکنه که بتونه وطن دیگری رو اتخاذ بکنه، اونم اینجا ممکنه اعراض بکنه، یعنی اعراض با قصد با اتفاق نیست،
متوجه منظورم؟ بله
بله قصد قلبی و واقعی جدیه، شما نمی‌خواهید دیگر در اونجا به عنوان وطن زندگی بکنید. ولی شما اینطور که فهمیدید نه هیچ اشکالی نداره، نمازتون رو باید اونجا کامل بخونید.
باش اون نمازایی که پس شکسته خونده بودم باز بعدن که شنیدم
نکنید
توی احکام کرده بودم.
سعی کنید این ممکنه باز همین هم تکرار شده باشه، سعی کنید از چند منبع احکامتون نپرسید، چون نکنید شما وظیفه این وظیفه دارید اگر نفر که مطلع است، اگر اون خانم مسجدی مطلع بوده و شما بایدتون از
بله معلم احکام بودن
بله دیگه اینو از چند نفر نپرسید، باز بردا مثلا موقعیت احکام شما از همین سوالو بپرسید، خدا از شما نخواسته. نکنید مثل این که من قبلا هم مثال زدم، شما وقتی که یک چیز پیشرفته‌ای دارید میخواید اونو تعمیر کنید و میخواید اونو اصلاح کنید، مشورت میکنید، میگین به کی مراجعه کنم، میگن به فلان متخصص، مثلا به فلان تعمیرگاه مراجعه کنید، مثلا چرخ حیاتی نو خریدید با گارانتی ویژه‌ای داره، مثلا میگن به این فلان نمایندگی رفتین، اون نمایندگی دادید دیگه نمیاد بعدش برید نمایندگی دیگه سر کوچه دیدید یا جای دیگه دیدید اونجا بپرسین چرخ خوبه نشون بده این خوب درست کرد درست نکرد، اون ممکن بگه ای نه بابا این پیچ اصلی نداشته، اصلا برای شما فقط دردسر درست بشه. هیچ آدم حالا عاقلی به تعبیری تو بحث تخصصی دارم عرض می‌کنم یک موضوع تخصصی رو بعد از اینکه اقدام کرد دوباره نمیره، مگر اینکه بخواد این مسئول مثلا ارزیابی باشه، وگرنه فقط دردسر برای خودش درست میکنه. حتی پیش متخصص هم فردم رفته باشه، من نمونه رو بگم، ما مثلا فرزندمون 5 6 سال پیش 10 سال پیش مریض شد، او رو بستری کردیم، بعد رفتیم از روی حساب این که ما می‌خواستیم مطمئن بشیم که بستری لازم بود، رفتیم دکتر گفت اصلا لازم نبوده بستری، ما خودمون فقط ملامت میکردیم چرا مثلا بچه مثلا 10 روز تو بیمارستان خوابیده. باز جالبه بعد رفتیم دکتر گفت حتما باید اون رو بستری می‌کردید. نکنید همه تخصصی من سر در نمیارم، اما متخصصین هم نظرات مختلفی میدن.
بله.
تازه ما واسطه در متخصصین هستیم، بنده که متخصص احکام نیستم، بنده احکام رو طبق نظر متخصص سعی میکنم به شما انتقال بدم. متخصص احکام که مرجع تقلید
بله.
ممکنه به من بگم متخصص احکام، این اشتباه لفظیه دیگه، چون احکام رو اون بلده تخصص داره و عالمه
بله.
و مشتهده، من اون حرفای اون بزرگواران رو یک فهمی ناقصی دارم میام انتقال میدم تو زمانم انشالله که درست باشه. و
نه اینم به خاطر اینکه تو خونوادمون دو دسته شدن، یه عده وقتی میرفتن شمال نمازاشون شکسته بود، یه عده مثلا نمازش سالم، باش میگفت من میخوام برگم، میگفت من نمیخوام برگم، باش
هیچ اشکال نداره
بله میشه
شما تو باشه پسر، یعنی خواهر شما بگه که من نماز
بله خواهر
بله شما مثلا بگید من نمازم کامل میکنم، هیچ اشکالی نداره، قصد شخصی واقعی شما. سوال کردن ببخشید سگ نجس است، نجسه، اگر خواهرم یا با کسی که زندگی میکنید سگ داره، وظیفه خود شخص چی است و نمیتونه کاری کنه؟ و شما گفتین سگ نجسه ولی قرنیه چشم سگ میشه استفاده کرد. خب این سوالات چند تا سوال با هم، اگر سگ نجسه که نجسه بله، این نجاسته از موارد دیازدگانه نجاسته که همون سگ بود، یکیش خوک بود، کسی که با سگ زندگی میکنه، یعنی سگ رو آورده توی زندگی و محل خوابش و محل زندگیش، تا وقتی که ما یقین نداریم که دست اون لباس و اون نجسه هیچ وظیفه نسبت به اون نداریم که از اون پرهیز کنیم، اما نهی از منکر با شرایطش لازمه. خواهری کسی هستش خیلی ملاتفت آمیز، خیلی با قصد اثرگذاری، با قصد خیرخواهی، با آدابی که دارد اون نهی از منکر میکنیم، به طوری که با محبتی که به اون میکنیم اون کار رو ترک کنه اگه نزدیکان ما هست. اگه قانونی هم مثلا اینجا هستش که باید قانون رد بشه در مثلا پارکی محله چیزی، طبق قانون باید رو باز بداریم از این کار. اما گفتین از قرنیه چشم سگ میشه استفاده کرد، بله، عین نجاست به واسطه انتقال گفتیم پاک می شود. ربطی نداره، درست سگ این نجاسته، اما مراجع دارید در رساله ها هست برخوردار است که اجزای نجس به واسطه انتقال پاک میشه، یکی از مطهرات انتقال بود. ادامه دارم، پس اگر نجسه پس چرا از اجزای بدنش میشه استفاده کرد؟ چون قاعده داریم که انتقال نجاست رو برطرف میکنه حتی اگه عین باشد، کما که استحاله نجاست رو از بین میبره و رو نابود میکنه. انتقال هم مثال زدیم، خونی که در بدن پشه است، این قبلا خونه حالا انسان بوده، نجس بوده، تو بدن پشه اومده، اون لحظه اول که بکشش بله این خونه و نجس، اما بعد از ساعتی بگذرد تبدیل میشه به خون اون پشه و میشه پاک، مثلا خون سیاه میشه، یا مثلا زمانی میگذره به بدن اون حیوانی که بدنش پاک است انتقال پیدا میکنه میشه پاک. سوال شفاهی اگه هست بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی داشتم. بعد از ازدواجم یه سری شرایط پیش اومد که این همسرم یه سری کلیپ ها به من نشون دادن و من نسبت نماز و روزم یه مقداری سرد شدم و کنار گذاشتم.
بله.
بعدش خب تغییر کرد، من اشتران دوباره نماز خون کردم. حالا من میخوام بدونم نماز روزه اون زما نماز خمسانم چی میشه؟
این عرض رو من چند بار داشتم، شما اون مقداری رو که یقین دارید نخوندید رو باید نماز قضا کنید، اما هر چی میتونید زودتر این کار انجام بدید، اما واجب فوری نیست بگیم که اینو باید همین فردا انجام بدید یا از فردا دیگه اگه شروع نکنید منصف یا نه، تا آخر اون مهلت دارید انشاءالله 100 سال دیگه عمر داشته باشید، یا کم کم شروع کنید به قضا کردن و آنچه که یقین دارید قضا شده. میگید من نمیدونم این 5 6 ماه دورانی بود که من این حالت رو داشتم نماز نخوندم، 5 ماه بود یا 6 ماه میگه نمیدونم 5 یا 6 ماه، میگه همون 5 ماه کافیه، میگه 1 ماه بود یا 2 ماه، همون 1 ماهی که یقین دارید کافیه، حداقلش رو من چند بار فکر کنم دیگه 6 4 بار شد که گفتیم امروز، اون حداقلش رو باید به جا بیارید، نسبت به بیشترش وظیفه‌ای ندارید.
بعد استاد روزه چطور؟
روزه هم همینطور، در سال 30 روز در سال 1 ماه به ما روزه واجب میشه، شما اگر دوره 1 ساله هم بوده این دورانتون دیگه حد اکثر 30 روز ممکنه روزه برگردتون باشه، نه بیشتر. اگه بگین چند سال بوده باز ممکنه بگین من کاهل شدم، یعنی بعضی روزا میگرفتید بعضی روزا روزه نمیگرفتید، دقیقا همین گونه برخورد کنید. من این مثال میزنم، فرض کنید 5 سال این حالت نفر داشته باشه، ولی خب بالاخره برخی ایامشون مثلا روزه گرفته، محاسبه کنید با خودتون، با خودتون اینو نجوا کنید، بگید مثلا به زبون بیارید، بگید من 1 ماه رو یعنی 30 روز رو قطعا روزه دارم یا ندارم، اگه تونستید بگین قطعا دارم بگید پس 30 روز که قطعی، بگید تو ماه بعد 60 روز رو دارم، اگه همین شک کردید دیگه به ماه سوم چهارم دیگه وارد نشید دیگه، درسته ممکنه 5 سال بوده باشه، اما اگه نمیتونید یقین کنید و قسم بخورید که این قسم بخورید، من تاکید دارم میکنم که یعنی یقین بکنید، چون توی رساله کلمه این قسم بخورید رو نداریم ها، این قسم تعبیریه برای اینکه من به شما اعلام انتقال بدم این یقین رو، یقین کردن. بنابراین شما برای که 5 سال این حالت رو داشته باشید اون دقیقاً اون مقدار و چند روزی که یقین دارید و میتونید اطمینان به خودتون بدید که نماز و روزتون قضا شده رو باید به جا بیارید و کم کم هم شروع کنید.
بله یک سوال دیگه هم دارم، به ازای هر یک روزه که شما به جا نیاوردید باید 2 ماه روزه بگیرید، درسته؟
نه نکنید، یه وقت شما از روی سهلنگاری و مثلا عمدن روزه میخورید،
بله.
یه وقت که شما مثلا عذر دارید، اگر عمدی روزه رو خوردید چون بالاخره ممکنه تو اون یک ماه باز چند روزم عوض باشه، اون روزایی که یقین دارید روزه رو عمدی شما افطار کردید به ازای 60 روز روزه، یا نکنید این واجب تخییریه، یا 60 فقیر رو اطعام بکنید، اگر واقعا تمکن این کار ندارید که بسیاری این تمکن این کار ندارد، یعنی این کسی مثلا 2 سال 3 سال این کار عمدن روزش رو خورده، یعنی 90 ضرب در به قول شما 60 بخوام بگم این چیزی اصلا هنگفتی میشه، اگه پولی هم حساب کنیم که نداشته باشه، همین که به زبان توبه کند، به قلب حتی به زبان نگفتم قلبا توبه کند و از این کار پشیمون بشه، الان توان مالی نداره توان جسمی هم نداره این روزه رو بگیره، فهمیدن مقداری که میتونه انجام بده مثلا این میدونه اگه بخواد همشو بگیره واقعا ضعیف میشه و دیگه به زندگیش نمیرسه، نه واجب نیست، توبه میکند، ولی که فردا روزی میلیاردر شد دیگه این توبه رو پذیرفته شده است و کریم اگر ببخشد دیگه دنبال اون برگشتش نیست، دیگه نمیخواد قضا بکنه و نمیخواد دیگه به فقیر بدید پولی رو.
من چون همیشه هر روز میخوام روزه بگیرم مثلا نمیدونم باید چیکار کنم، یا میگم روزه بگیرم یا هر پولی که دستم اومد میخوام بدم برای غذاش.
نکنین شما که میگید هر پول دستم اومد، شما ممکنه بگین من یک نفقه دارم، یک درآمد جزئی دارم، یا از شوهرم بهم میرسه، یا کاری دارم انجام میدم، اگر بخوام همیشه هر پول دستم میرسه بدم، نه به زندگی میرسم، نه میفهمم چی زندگی کردم، نه اصلا میتونم این کارو بکنم. شما وظیفه این ندارید که آنچه که به خوراک و پوشاک شما در حد ضرورت لازم است رو بدید برای این کار.
من
اینو اضافه تر دارید ذخیره کردید، بله برای این کار بدید.
همه شهست ناامیدی به من دست میده
سر این موضوع،
خیلی ممنونم.
دقیقا شیوه شیطان دیگه، شیطان وقتی که انسان ها یک مدار فاصله میگیرن از خدا سعی میکنه برگشتشون رو سخت کنه، ولی باز خدا دوست داره برگشت آسون باشه، بگه اگه بنده من نمیتونی، من میشناسم تو حالت چگونه است، من تو را آفریدم، نمیتونی توبه کن، همین که توبه زبانی بکنی به توبه قلبی، از زبانی هم میگم من اضافه دارم میگم قلبی، از این کار ناراحت باشید و پشیمون باشید و در سر جبران باشید، همین کافی است.
بله خیلی ممنون، دست شما در
نکنم. باش میکنم،
سلام باشی استاد، ببخشید.
بله بله
استاد، در مورد سوالی که من در مورد نماز و روزه قضا هدیه به میت پرسیدم، خودم از اون سایت تحقیق کنم جواب رو پیدا کنم؟
نه نکن، من نگاه کردم فرصت نشد بگم. سوال کردن مشکور مرجع جواب میده. اگر کسی روزه و نماز قضا داشته باشد، این بود دیگه، درسته؟ میتونه نماز در میت بخونه.
بله.
مشهور مرجع میفهمن که با داشتن روزه و نماز قضا، گرفتن روزه و نماز برای میت، چه تبرعی چه استجاری اشکالی ندارد.
نداره.
چند مرجع برخی مرجع میفهمن شما نیازی نیست به اون برخی رو. الان من اول مکالمه هم که شک داشتم الان زدم که نگاه کنم دیگه، هفت تا پیش اومد هنوز نگاه نکردم. ولی مشهور مرجع میفهمن یعنی از آقا امام، از آقا سیستانی، اینا رو که من الان میدونم یا اشکالی در این زمینه نمیدونم.
ممنون استاد، لطف کردین.
خوشحالم. بفهم وقتمون تموم شد، اما بنده در خدمت هست. از این که میخوام برن، زمان کلاس تموم شده میتونن برن. از این که سوال دارن، سوال جدی دارن، خواهش افرا بپرسن. من هنوز دقایق وقت دارم. بفهم
استاد، من میتونم بپرسم سوال؟
بفهمم. بفهم.
برای تطهیر فرشینا، طریقه تطهیر غیر ظروف، توی چیز مسئله اولش اومده چیزی که نجس شده اگه در صورت برطرف کردن عین نجاست، یک بار اون رو در آب خور یا جاری سوری و یا زیر شکی متصل کنه است بگیرن پاک میشه. خب بعد نوشته برای فرش و مثال هم بعد اون رو پس از خون بردن در آب فشار یا تکان دهد، ولی فشار یا تکان لازم نیست. من فقط نفهمیدم چی شد.
نه این ادامه داره، میگه فشار تکان
خارج آب باشه،
لازم نیست که همه آبو خارج بکنه یا خارج آب باشه. همین که نکنین، شما دارین زیر شیر آب دستتون گرفتید یا توی حوضی دارین میشورید، همین که تو آب فشار بدید اینو، یعنی منظور اینه که یک بار آب که داخل شد یک بار خارج بشه، چه تو آب این کار اتفاق بیفته، چه بیان از زیر شیر آب یا از توی حوض یا اون مثلا منبع آب اونو خارج کنید بعد فشار بدید. میگه این فشار دادن لازم است، ولی این فشار دادن لازم نیست که توی آب باشه یا بیرون آب باشه، یا شرط نشده که این جای خاصی باشه. همین که آب درون این جابجا بشه، برخی از فرش‌ها کلفت مثلا ضخیمه، همین که دستتون رو این فرش بکشید آب جابجا بشه، اینا رو فشار دادن. برخی لباس نازک شما رو میچلونید و آبش رو خارج میکنید، چه توی زیر شیر آب یه اتفاق بیفته که معمولا از رو عادت ما این کارو میکنیم، وقتی لباس رو میشوریم یه دو سه بار آبش رو خالی میکنیم، یعنی آبش رو میفشاریم که از اون باز آب کم بشه، باز دوباره آب به خودش بگیره. این همین در حالی که فشار دادن، شما این کار ناخودآگاه معمولا آدم ها انجام میده.
بعد این فرش میخوام داخل خونه آب بکشم، فرش رو مثلا پسر من الان کوچیکه نجس کرده، امکان بردن به بیرونم ندارم بشورم، شلنگ رو بکشم خونه، لگن رو بگیرم اونجایی که نجس شده، خب قطعا آب خارج نمیشه، اینجا حکمش چیه؟
نکنید. من حالا ممکن شما بگید شما خیلی داره دیگه سهل میگیری مثلا، کی گفته باید فرش رو تطهیر کنید؟ یک، مگه این فرش مثلا بگیم شکلش خیلی بد شده، زرد رنگ شده، رنگش عوض شده، اینها بله. اما اول نکته اول من این که فرش ما و خونه ما در دیوار ما، شما یک روایت دارید که خونه حضرت زهرا سلام الله علیها همش پاک بود، همه جاش درست، اینا از ائمه اطهار هستن. مثلا فرش حضرت نجس شده باشه، بلافاصله یک روایت بیان من که ندیدم، حتی در طول طلبگی من سال 80 که طلبه شدم همین چیزی نشنیدم که ائمه تاکید کنن که اگه فرش خونه شما نجس شد اونو پاک. بله مستحب هست که همه اجزای خونه یا مثلا لباس‌های شما پاک باشه، اما برای نماز واجبه این تطهیر.
بله.
و اگه به عسر و حرج میافتید، مثلا سخت یک فرش مثلا 1500 شانه یا 700 شانه بخواید شما تطهیر بکنید، اون قسمت حتی اگر نماز هم بخونید نمازتون صحیح است. نکنید ما چه جایی بر نماز باید پاک باشه؟ محل سجده، مهری که میذارید باید پاک باشه، لباس شما به بدن شما باید پاک باشه، فرشی که نماز میخونید اگه به بدن و لباس شما سرایت نمیکنه پاک بودن ضرورتی نداره. ممکنه باز شبهه مطرح کنید بگید که خب پای خیسی ممکنه بدون اون فرش بعد این نجاست به بدن ما منتقل بشه. اول جاش که مشخصه اونجا میتونید علامت داشته باشه، اگه جاش هم مشخص نباشه کس دیگه ای که نمیدونه اونجا پا بذاره اصلا وظیفه ای نداره. یعنی نکنید، من بارها گفتم که در بحث طهارت و اینها اصل بر آسانگیریه، اون شارع مقدس که گفته اینو پاکی تطهیرش کن برای موارد خاصی بوده، بیشتر موارد هم نیاز به تطهیر ندارد. برخی موارد هم مثلا من مهمونی شما میرید جای نجس میشه توسط بچه شما، اصلا گفتن نباید بگید، مخصوصا اگر به عسر و حرج میفته صاحب خونه نباید بگید که راحت داره، یا مثلا گفتنش اگه باعث اذیت او بشه چه بسا اینو لازم نباشه از اون نهی کرده باشن. حالا من نمیتونم بگم که حرامه، اما نهی کردن از گفتن. حالا اگه خواست آب بکشید یک لگن میذارید زیر فرش، اگه آب از فرش عبور میکنه، اگه آب عبور نمیکنه دیگه لگن هم نمیخواد، و یک سینی زیر فرش میذارید که اگه وقت عبور کرد مثلا انتقال به زمین پیدا نکنه، آب روی فرش میریزید با دستمالی جمع میکنید. اگه آب کور باشه این فرش عین نجاست درش نباشه پاک میشه. من دوباره میگم فرش خیلی مستقیمی هستش، آب از این فرش رد نمیشه و نفوذ بهش نمیکنه، روی فرش هم نجس شده، این نجاست هم نیست، مثلا حاصل از ادرار مدفوع نیستش یا برداشتی دیگه هستش. این فرش رو روش آب کور میگیرید، حالا زیرش سینی احتیاط هم میدونید لازم هم نیست، باید دستمال جمع میکنید و این فرش پاکه. اون آبی هم که جمع میکنید اگر درش این نجاست نباشه، چون با آب کور تطهیر کردید، پاکه. دست شما هم پاکه، دستمال هم پاکه، همه چی پاک شده به فرض اینکه با آب کور گرفته باشه. با آب قلیل مقدار سخت میشه.
حالا با یک بارم کافیه دیگه؟ میشه لنگو یک بار بگیرم؟
بله آب کور. بله
بله ممنونم، دست شما درد
نکنه. باش میکنم. بفرمایید بفرمایید. عزیزانی که کار دارن برنامه دارن حتما تاکید میکنم هیچ ضرورتی نداره، اما اگه میخوان استفاده بکنن خودتون سوالی دارن بنده فرصت دارم در خدمتتون هستم. بفرمایید سوالتون.
ببخشید ما حکم در برابر بچه‌هامون که سن تکلیف میرسن نمازشون نمیکنن، برای ما پدر مادر چه حکمی داره؟
نکنید اول اینکه شما وظیفه داشتید زودتر از این حرفا به فکر باشید و او رو راهنمایی کنید، ترغیبش کنید و براش یک جذابیت ایجاد کنید. اما اولین وظیفه شما اینه که فضا رو براش مهیا کنید. دیگه با کتک و دعوا و ناراحتی و اخم و اینا من به نظر نمیشه کاری کرد. این دیگه احکام شرعی نیست. وظیفه شرعی شما این است که او رو نهی از منکر کنید. نهی از منکر با شرایطش. رو بچه اثر بذاره واقعا. نه اینکه بعضی پدر مادرها میگن نهی از منکر کنید، یکی میزنه پس کله مثلا فرزندش. خب این که نمازخون نمیشه اینطوری. حتی از نمازم زده میشه اگه می‌خواستن دکمه بعدن شده است. دیگه شما با این کارتون اونو مانع شدید. با مهربانی گاهی وقتا با محروم کردن اصولی، نه که همجوری چی بشنید به شام نمی مار ندید، نه مثلا به یکی از فرزندانی که نماز میخونه یک هدیه تهیه کنید، بگید برای کسی که نماز میخونه من این هدیه رو مثلا در نظر گرفتم. اینا بعد شیوه تربیتی و اصولی مشاوری رو تو شذرات کلاس های دیگه هستش، این مشاوره های تربیتی از اون استفاده کنید. اما وظیفه واجب شما نهی از منکر است با شرایط. احتمال اثر بدید بعد خوف ضرر نداشته باشید. وقتی بچه بزرگ شده ممکنه حتی مثلا آسیبی برسونه به بدن مادر، مثلا خیلی فاصله اگه بشه و این بخوایم شما تازه به فکر بیفتید و احتمال اصلا داره اونم نمازش رو زیاد نمیخونه. وقتی یک بار نمازش قضا شده دیگه، حالا شما اصلا بروش نیارید.
نه منظورم اینه ما وظیفه اخلاقی داریم، پس وظیفه
شرعی نه. اگر بتونید اون تاثیر بذارید نهی از منکر است، امر به معروف است، امر به نهی واجب شما. سوال کردم منو بخونم. مثلا اگه نماز شبو وقت نمیکنیم، صبح بخونیم یا ترس داریم بیدار نشیم، ساعت 2 3 شب بخونیم، بله از نیمه شب که بگذره کسی که خوف داره مستحب نماز شب شو همون نیمه شب به بعد بخونه و هر چی نزدیک صبح باشه ثوابش بیشتر است. بفهمید؟
سلام استاد، وقتتون بخیر.
من یه
سوال داشتم.
بله
بله ببخشید استاد، می‌خواستم ببینم که برای ریختن آب که برای وضو هستش روی آرنج، اگر دقیقاً روی گود یعنی بالاتر ریخته نشه، یا یک مثلا بنده یه بند انگشت مثلا پایین‌تر یا یه انگشت پایین‌تر ریخته بشه ایراد داره؟ دست کشیدن ولی موقع دست کشیدن رعایت کنیم، یعنی قشنگ از بالاتر بکشیم، اما آبی که می‌خوایم بریزیم یکم پایین‌تر بریزیم، توی گودی دست بریزیم بالاترش ریخته نشه.
بله برخی رساله ها نمی‌تونم بگم برخی مرد، برخی رساله ها دقت داده که آب حتما باید از بالای آرنج ریخته شود. من برداشتم از این رساله ها و این نظرات مراجع و نظر استادهایی که داشتیم توی زمینه های فلاسفه، آقای وحیدی دوستان عزیز و بزرگان ما فهمودن مهم این است که از بالای آرنج تا نوک انگشتان شسته شود. یعنی اگه دست شما وقتی آب ریختین وسط مثلا روی ساق دست ریختید اینقدر خیس هست که وقتی از آرنج تا پایین میارید خیسی جابجا بشه، این موضوع درسته. در یه جمله پس وضوی شما با این توضیحی که دادید قطعا درسته.
بله چون من خودم یکم وسواس پیدا کرده بودم که ای وای من آبو یه مقدار پایین‌تر ریختم، باید بالاتر می‌ریختم، بعد گاهی پیش میاد آستین. خب
به نظر از آقا
که سفر از این کامل بالا نه، من تو خودم مقلد اساس آقا هستم.
پس آقا که اصلا تصریح کرده شما آبو میتونید رو مچ دستتون بریزید، دستتون خیس باشه از رو آرنج بریزید دیگه، من پایین‌تر دیگه مثلا
خب.
یعنی مهم اینه که خیسی از روی از بالای آرنج تا نوک انگشتان منتقل بشه. حتی
پس مهم شستن هستش که باید از بالاتر از در واقع آرنج
بشه. بله شستشو از بالای آرنج تا نوک انگشتان باید بشه.
بله خیلی ممنون، لطف کردید.
موفق باشید. سوالی اگه هست بفرمایید. من آخرین سوالی که الان رسید خانم هاشم آبادی، آقای هاشم آبادی فهمیدن که ما توی یک مرکز دولتی کار می‌کنیم، آیا از میوه درختای اونجا میشه استفاده کرد؟ تابع قوانین اونجاست میوه، اگه اونجا مرکز دولتی هستش مدیری که اونجا رو بهش سپردن همچین اجازه به شما میده، حتما میتونید استفاده کنید نوش جونتون. اما اگر مدیر میگه من نمیدونم یا اونجا صاحبی داره یا مثلا ممکنه مسئولی داشته باشه اون شخص شما نهی میکنه، نباید مصرف کنید. غالبا اختیار دست مدیران اون مجموعه هستش، چون ساختمون رو تحویل مدیر میدن و از این میوه اگر نخورید خراب میشه، اجازه از اون شخص داشته باشید اشکال نداره مصرف کنید. بابت فرصتی که بله ما هم خواهش میکنیم، تشکر میکنیم از عزیزان. خیلی سوال فرستادید. حالا خانم جهانبینی، من دیگه میام از این پایین میخونیم. اگر مبلمان خونی بشه و نتونیم آب کور آب بکشیم چطور میتونیم اونو تطهیر کنیم؟ عرض کردیم آب کور رو روی مبل میریزید و دستمال اونو جمع میکنید، زیر مبل هم کار نداریم، اون توی ابرای مبل کار نداریم، ظاهر مبل با آب کور به این نحو که آب کور روش بگیرید و دستمال جمع کنید تطهیر میشود. نیاز نیست که ما آب تا عمق این مبل فرو کنیم و مثلا واسه نم بکشه، نه هیچ چیز نیاز نیست، مبل خراب میشه اینطوری، اصلا وظیفه ندارید. بقیه خیلی دیگه وسواسی و اینا هستن، این دیگه من میذارم خیلی وسواسی، روش یه دونه لایه میذارن دیگه، مثلا یه پارچه روی مبل میذارن دیگه استفاده میکنن، اما نیاز نیست. با هم آب کور، شیر آب کور رو مبل میگیرید، چند ثانیه این نفر مثلا باشه جای شیر باز کنه و بعضی که آب تمام اونجا فرا گرفت با دستمال اون آبو جمع کنن، همون دستمال پاکه چون گساله آب کور پاکه و همون مبل پاک میشه و کار دیگه نمیخواد بکنه. بفهمید سوال اگه دارید خانم محمدی. شما محمدی شما سوال کردید، من این یک سوال متن دیگه از این پایین دارم میخونم بخونم. اینو نماز زمان خوانده نماز در وقت زمانی است، میشه همزمان که از اون گفتیم میشه نماز شروع کرد، برای نماز ظهر و مغرب میشه، نماز صبح رو عرض کردیم باید دقایقی که فرمودن که من طبق تحقیق 8 دقیقه آخرین تحقیقی که دیگه مؤسسه موضوع شناسی کرده باید بعد نماز صبح صبر کنیم، از اول از اون تا آخر از اون که گفته میشه تقریبا 7 8 دقیقه هستش. بفرمایید خانم محمد.
استاد من معذرت میخوام، فرش رو گفتید به اون صورت تطهیر کنیم دیگه زمینم پاک میشه دیگه، دیگه نیاز نیست که زمینو جدا بشورم.
اگر زمین بهش نفوذ کرده آب خب نفوذ کرده که همونجوری آب اونجا فرا گرفته میشه، خب پس آب رد میشه از فرش، آب رو از روی فرش رد میکنید، اون آب رو که به شدت به زمینم آب کور برسه، همین که آب کور به زمین برسه، زمین که دیگه فشردن نیاز نداره، پاک میشه، شاید آب کور بهش برسه. میکنید یک قسمت از زمین ادرار مثلا ادراری از فرش نفوذ کرده، الان خوش شده فرش رو به اون نحوی که عرض کردیم شما آب کشید، فرش همونجوری بالا هستش، شما آب روی اون زنگیرید به نحوی که آب تمام اون قسمتی نشده فرش هست، نه که مثلا شما بخواد 10 دلش رو یک ثانیه آب فرا بگیره اونجا پاک میشه. اوکی، حالا میخواد خوشش کنید، میخواد فرش رو به اونجا خوش کنید، بله
خدا خیرتون بده. من
تو احکام خواهش میکنم، تو احکام نجاست و طهارت آنقدر آسانگیری شده که گاهی وقتا لذت بخش آدم اینا رعایت بکنه. ما گفتار میشیم گاهی وقتا وقت میگرفتش بگیریم سر هستیم، چون احکام یا کامل یاد نگرفتیم یا که دیگه خدا بخشیده ما نمیبخشیم، مثلا بچه‌ها یعنی ما حاضر نیستیم برخی از رو قبول کنیم و بیشتر جایی که مؤمنین گرفتار میشن همین بحث نجاساته که به وسواس دچار میشن، چون که میخوان خیلی خوب باشن و شیطان هم از این موقعیت سوء استفاده میکنه.
خدا خیرتون
بده. اگر مجری خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم اگر مجری محترم اینا رو بتونه به من یک بوردی برسونه، حتی خودم الان یه دونه بورد ازش می‌گیرم. سوالی که جواب داده نشد رو من برای عزیزان متصدیان مجلسم، اونایی که جواب نتونستیم بدیم فرصت نشد، در اولین فرصت انشالله پاسخ میدم. شد چند صفحه. بله. ببخشید نافله صبح زور قبل از اذان میشن داد خیر، وقت شروع وقت نافله بعد از ورود در وقته. اگه منظور از اونی که خودتون میگید بله، شما از اون نگیدم میتونید نافله بخونید، اما منظورتون اگه اینه که قبل از وقت بخواید نافله صبح نافله ظهر رو بخونید، نه، وقت که داخل شد چه از اون گفته باشن چه نگفته باشن نافله هم میشه بخونید. نافله صبح دو رکعت قبل از نماز صبح بعد از اینکه اذان صبح گفتن یا وقت داخل شد خونده میشه، زمانش دقیقاً قبل از خواندن نماز صبح، از اون که وارد شد وقت یقین کردین که وقت وارد شده، حالا چه خودتون از اون گفته باشه چه کسی از اون گفته باشه چه نگفته باشه، همین که وقت داخل شده نماز نافله صبح میشه بخونید و بعدش نماز صبح بخونید. برخی ممکنه ما نماز صبح شروع کردیم خوندن چیکار کنیم؟ فهمیدن نافله رو میتونید قضاشو به جا بیارید رجاء. در طی زمان اذان ها از اون گفتن درست یا نماز خواندن چه نمازی بخونیم؟ قطعاً وارد شده و مستحبه که وقتی از اون میگن شما هم از اون بگید، خودتون از اون بگید مستحبه، و وقتی که از اونها رو گفتن چه نمازی بخونیم، همون نمازی که وقتش هستش و وقتش داخل شده، نماز ظهر یا نماز مثلا مغرب رو میشه بخونید، اما نماز صبح رو گفتیم که باید صبر کنید تا اون 7-8 دقیقه از اول وقت وقتی که از اون اعلام میکنن بگذره. فهمیدن اگر میدونستیم نماز رو باید شکسته بخونیم، ولی به خاطر حواس پردی به فهمش نماز رو کامل بخونیم باید قضا شود، اگه تو وقت باشه که قطعاً باید قضا بشه، و مثلا شما ساعت 2 میفهمید که نمازتون باید شکسته میخوندید ولی کامل خوندید، همونی تو سفر که هستید نمازتون رو شکسته باید بخونید. اگر بله وقتی در شهر خودمان هستیم قضای نماز شکسته ما رو باید شکسته بخونیم. بله اگر در شهر خودتون هستید نماز قضای خودتون رو باید شکسته بخونید. ولی اگر کسی ندونه، مثلا رفته میگه من نمیدونم بعضی سفرامو شکسته خوندم کامل خوندم، مثلا حواسم به اون موضوع نبوده و مثلا در جان نبودم، هیچ وظیفه ای نسبت به نمازهای قبلیتون ندارید. در روزهای مافیزمه بعد از اذان ظهر به هر دلیلی میشه افطار کنیم یا اینکه در صورت افطار کفاره بگیرم میاد؟ در روزهایی که واقعا نمیدونید به گردتون هست و دارین احتیاطی میگیرید، نزدیک اذان مغرب همیشه افطار کرد، هیچ اشکالی نداره. برخی گفتن رجاءً قضا خونده بشه، برخی گفتن مثل نماز شب اگه مقدارش رو خوندی بقیهش رو میشه قضاشو به جا بیاری، و در هر صورت نافله ها رو رجاءً میشه قضاش، یعنی به امید ثواب میشه قضاشو به جا بیارید. در نماز آیات بعد از هر بار که به رکوع میرویم و مجددا برمیخیزیم تا سوره یا بخشی از سوره رو بخونیم و قبل از رفتن به رکوع مجدد باید در حالت ایستاده الله اکبر رو بگوییم، الله اکبر مستحب است. حالا هرچند نماز آیات موضوع بحثم شاید نبوده، اما گفتن تکبیر مستحب است. اما برخی به خاطر اینکه یادشون نره اون سوره داشتن میخوندن هیچ ذکری نمیگن، مثلا میرن سبحان ربی العظیم و بحمده الله الصمد، باز میره رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده لم یلد و لم یولد سبحان ربی العظیم و بحمده و لم یکن له کفوا احد. گفتیم لم یلد میشه یک قسمتی از نماز باشد و لم یولد هم یک قسمت دیگه از اون قسمت هایی که تقسیم بر پنج میکنید. بفرمایید اگه کسی سوال داره. خانم جهانبینی، خانم سادات، اگه میکروفونتون فعاله بفرمایید. خانم هاشم آبادی یا آقای هاشم آبادی، در مورد بیت المال هم میشه اگه کسی سوال بی ربط به موضوع کلاس هم داره دیگه الان میشه بپرسیم، چون الان در وقت اضافه هست، وقت کلاس دیگه نیست، سوال دیگه هم دارید میتونید بپرسید. قطعا میدونم وقت نشد همه سوالات رو جواب بدیم. نوشتن که من نزدیک از اذان ظهر از خونه خارج میشم، وضو میگیرم به نیت قربت الله، آیا میشه با همین وضو نماز ظهر عصر رو؟ بله، یک داستانهای این داره مفصله، این بد منتقل شده. شما اگر به نیت کار عبادی قرآن خوندن نماز خوندن وضو بگیرید، وضو شما صحیح باشد، یعنی اگر نه از شما بپرسه وضو داری بگید بله من وضو دارم، باش هر کاری که لازمه برای اون کار وضو داشته باشه میشه انجام داد. اگر چیز غیر از این شنیدید، اون توضیحاتی دارد که مرتبط با این داستان است، بگید من ساعت 9 از خونه میرم بیرون وضو گرفتم، الان برای نماز ظهرم میخوام الان وضو داشته باشم نماز بخونم. قاعده اینه، وضو گرفتید صحیح بود، تا وقتی باطل نشده هر کاری که وضو نیاز دارد میشه باهاش انجام بدید. برگردیم به آخر سورت متنی ببینیم اگه چیزی مونده. در مورد فضیلت نماز آقا امامین 4 رکعت است، جمعا 200 تا قول هو الله دارد، آیا هر روز بخونیم؟ واقعی همه گناهان هر نوع گناهی بخشیده میشه، و اینکه این نماز امید عنایت امامین هست که من آدم شده رسید. من این چیزها بلد نیستم، حقیقتا این چیزها کارهای آسونی نیست عزیزان که نوشتن که ما این نماز مثلا 200 قول هو الله رو در روز بخونیم. اگه کسی توان داره بخونه واقعا اجر زیادی داره، ولی به شرط این کار مستحبه، شما از این کار واجبه دیگه.
سلام علیکم، صدا هست؟ ببخشید صدا دارین؟
بله خانم جهانبینی بفرمایید.
ببخشید، زنده باشید.
من این کامل فهم سال متن رو خانم جهانبینی
ببخشید.
من داشتم عرض می‌کردم این کارهای سنگینی که برخی میگن ثواب خیلی زیاد دارد که دارد، قطعا هم وارد شده نمازهای خاصی، نماز حضرت زهرا، نماز امیرالمومنین، نماز جعفر طیار، خواندنش بسیار ثواب داره در زمانهای خاصی که فرصت مغتنم هستش این کارو بکنید. اما اینکه هر روز این نفر بخواد نمازهای طولانی رو بخونه، اگر فرصت داره بخونه عالیه، اما اگر از کار واجب شوهرداری، فرزندداری، درس، کار زندگی اینها بخواد بمونه که اینو بخواد بخونه که بعداً به یک اجر زیادی برسه، به قول خودتون، به قول خدا بزرگان، آدم بشه، من فکر می‌کنم خلاف این حدیث امام‌المومنین که من بارها تکرار کردم، اذرت النوافل بالفرائض فرفضوها، که اگه مستحب کنه مستحبی که هر چند ثواب زیاد دارد شما از واجبات شما دور کنه اونو رها کنید. بفرمایید خانم جهان بینید قطع رو
بفرمایید. جهان بانی
بفرمایید. ببخشید من اگه
خواهش میکنم، اختیار دارید. فقط میخواستم بدونم جایی نجس شده به ادرار بچه، خب الان اگر ما بخوایم الان طاهر کنیم، خب بعد عین نجاست رو جمع کنیم و بعدش آب کور حالا یا آب قلیل بخوایم استفاده کنیم اونجا رو طاهر کنیم.
من سوال اینه که عین ادرار چیه؟ ادرار
عین ادرار، خب بچه الان در جا مثلا خود نجاستی، خود نجاست.
همین که با آب کرقاتی بشه این عینش دیگه نیستش دیگه، بهش نمیتونی بین اطراف.
یعنی بچه اگر اینجا الان روی ببخشیم، یعنی بچه الان روی زمین ادرار کرده یه جای یه محوطه، یعنی به حدودن من اگه بخوام یه لیوان مثلا ریخته شده ایشه.
بله
بله, بله این اندازه است. من به محضی که آب کر رو به اون وصل کنم تاهی میشه،
به محض این که این دیگه رنگ زرد نداشته باشه و دیگه اون آثار نجاست ظاهرا دیده نشه، مثلا خون فرض کنید یک چیک خون چکیده، شما با دستمان تمیز میکنید، بالاخره اون صورتی خون که رو موزاییک یا فرش میمونه درسته؟
بله.
اگه با میکروسکوپ نگاه کنیم قطعا قلبوز قرمز اصلا انقدر سخت نبود بگید. بعد بگید که این آب کر تو فهموده هستن، نه که من بخوام خودم بگم، همین که آب کر بگیرید تمام ادرار رو در بر بگیره دیگه، الان به این آب رنگ زردی از اون آب مشاهده نشود یا رنگ ادرار نداشته باشد و بوی ادرار نداشته باشه. حالا میخواد شما بیان بو بکشید تا همین که آب با این ادرار مخلوط بشه، آب کر غالب بشه بر این دیگه، اینجا پاک میشه تو ادرار. حالا اگه این مدفوع باشه یا خون باشه، بله قرمزیش اگه باشه قطعا پاک نمیشه، قرمز رو باید برطرف کنید. اون آثار برطرف.